Lumos.
پادکست لوموس، کاری از سایت دمنتور و سایت مرکز دنیای جادوگری. من خشایارم. سلام بچه ها.
سلام.
بله.
سلام، منم سحرم، خوش اومدید.
سلام، منم میلادم و به اپیزود نهم جامعاتش لوموس خوش اومدید.
این امید همیشه الان شادی بودم میگفت. این امید همیشه با سلام کردن مشکل داشت. یه دونه چیز بود درست کرده بودیم که شادی گفت چرا سلام نمی کنی؟ گفتی نمیخوام.
دوست نداره.
خب، ما تو پادکست لوموس هر هفته کتابای هری پاتر رو بررسی میکنیم و در مورد فصل به فصلش صحبت میکنیم. از کتاب اول شروع کردیم، الان رسیدیم به کتاب جام آتش فصل نهم، همونطوری که میلاد گفت. و اینکه ما توی پادکستمون همونطور که میدونید به همه داستان میپردازیم، یعنی که اگر که ادامه داستان رو نمیدونید و دوست ندارید براتون لو بره، حواستون باشه.
بله، فصل نهم عنوانش هست The Dark Mark با ترجمه اسلامی و علامت شوم با ترجمه حسین نشان سیاه. هر چیز شومی شاید واقعا توش نیستش دیگه، هم نشان سیاه.
اتفاقا بر من خیلی سوال بود که مثلا چه چیزی میشه
اومن میشه شوم معمولا.
آره، خب یه جاهای ترجمه چیز کرده دیگه، یعنی که اون کلمه رو چیز نکرده، مفهوم رو رسونده، یعنی مدل ترجمهش فکر میکنم اینجوری.
بخاطر همین لردن باید میگفتن لرد نحس.
نه حالا لزومن اگه اونو اینجوری گفته اینو که نباید اینطوری.
خب نه آخه ما باید ببینیم که این علامت شوم هم هست. شوم یه مفهومی داره تو زبان فارسی دیگه، میگن یه چیزی شومه، یعنی حالا تو موقعی که میبینیش واسه اتفاق بدی میفته، مثل همون ماجرایی که رون توی کتاب زندانی آزکابان داشت. چی بودش این سگ سیاه افسردگی؟
آره دیگه شوم، آخه دیگه روشه. آره دیگه
شوم یه چیزیه که مشخص. آره. چیه دیگه، این علامته که اونجوری نیستش.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
دقیقی که مثلا ما در موردش صحبت کردیم خودش من مطمئنم خب بهش فکر نکرده، چون توی باقی فصل هم مشخصه که زیاد حوصله نداشته.
بله، مثل اینکه
این از اون فصل ها،
این ادامه هفته پیش هم همینطوری بود، مثل که الان بدتر شده. پس
آره، حالا حذفیاتش که جدا، کلن دیالوگ و جا به جا نوشته، مثلا رون گفت و نوشته هری گفت، یا چندین جمله رو جمله معمولی حذف شده، سانسور داره، بسیار فشرده است. مثلا میگم قبلا اون فصل جام جهانی بود گفتم که اون مثلا هی هیجان داره، مثلا اینجوری با شدت توپ رو پرتاب کردن، توپ رو پرتاب یعنی الانم که ترسناکه
میگه فوتبال دوست نداشت.
نه خب اینم همینجوریه، مثلا با نگرانی رفت، اینا از جمله از خودم دارم میگم، با نگرانی رفت مثلا تو عمق جنگل رفت جنگل، یعنی اون گفته ولی خال نداشته اون فضا رو منتقل
کنه.
من فیلم نامم ترجمه میکنه،
چه فیلم نامم ترجمه کرده، همین جانور نشه یه فنگیزاری دیگه، مفهوم و انتقال داده ولی
فضا رو انتقال نداده.
بله انتقال، در این انتقال یه رد پایی گذاشتن خودش.
آره اون ترسی که باید واقعا تو فارسی احساس نمیکنی.
یه چیزی اینجا دیدم حالا الان، آها نوشته که صفحه 145 نوشته که کوره راه جنگی پر از جمعیت بود و همه با نگرانی سرها رو برمی‌گردوند.
اینه هاشش، این فقط صفحه 145 نیست، تو تمام این فصل یکی در میون کوره راه جنگلی و نوشته کوره راه جنگی، بعدی جنگلی، بعدی جنگی، به خدا اینا همش رو خط کشیدن.
ریپلیس حالش کار نمیشه.
آره اینا ببین صفحه 143 زیر لوموس کوره راه جنگی، نمیدونم تو هم یه نگاه کن ببین مال تو درست شده یا نه، صفحه اول کوره راه جنگی اصلا یکی در میاد.
آره نه درست نشده.
خب یکی در میاد و قشنگ نگاه کنین، من چون با همین دقت نگاه کردم
بعدش جنگلیه.
این اولین خطاییه که اصلاح نشده، اونایی که خراب کردن، سالمایی که خراب کردن رو کار ندارم، این اولین خطایی که ما تو اینا پیدا کردیم، تو
اونم پیدا کردیم،
برای اینکه اینا احتمال زیاد با نرم افزار زدن، خب جنگی دیگه،
جنگی دقیقاً
این هم حرفیه.
بعد چون این کوره راه جنگی هم یه فاصله بینشه، قطعا اون نرم افزار جنگی و یه واژه درست.
نه مثل این احمقا دارم نهیدن، نمیدونم چی دارین میگین.
بله دیگه این به ما رفتی نداره.
کاش ما هم مثل تو احمق بودیم اونو نخونده.
آره واقعا زیبا بود.
وعده که بهتون داده بودیم و یادتونه، واسه یه سفر جادویی آماده هستین تا یه بار دیگه با پیچ و خمای داستان هری پاتر و سنگ جادو همراه باشیم.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
کتابی که دست منه کامل ترین و وفادار ترین کتابیه که از هری پاتر و سنگ جادو توی ایران منتشر شده، ترجمه حسین غریبی. حسین رو احتمالاً بشناسید، ولی واسه اونایی که نمیشناسن بگم حسین از سال 84 در زمینه هری پاتر مشغول به فعالیت بوده. بیشتر ما فیلمای هری پاتر رو با زیرنویس حسین غریبی دیدیم. حسین علاوه بر فیلم‌ها سریال‌های زیادی رو ترجمه کرده، مقاله‌ها، خبرها، کتاب‌های کوتاه و بلند، داستان، داستانک و خیلی چیزای دیگه از هری پاتر رو تا حالا ترجمه کرده و یه متخصص شده توی این زمینه. حالا حسین اومده و کتاب هری پاتر و سنگ جادو رو واسه ما ترجمه کرده، یه ترجمه خیلی تخصصی. این کتاب علاوه بر این که یه متن کامل داره، یعنی هیچی سانسور نداره، سانسوری از روی خستگی، اجبار یا عمدی حتی، کلی هم مخلفات داره. اول و آخر کتاب دو تا عکس داریم، اولیش نقشه هاگوارتس، دومیش هم یه اینفوگرافی از ترول ها که این اینفوگرافی از نسخه مصور جیم کی اومده. توی نقشه همون جوری که میبینیم اسم هاگوارتس به هاگوارتس تغییر کرده، یعنی دیگه ز نداره آخرش. علاوه بر هاگوارتس کلی دیگه از اسامی کتاب هم تغییر کرده، تلفظا دقیقا مثل نسخه بریتانیاییه، یعنی ما دیگه هرمیون نداریم، هرمیونی داریم، یا دورسلی نداریم، درزلی داریم، و کلی اسامی دیگه. بعضی از قسمت‌های کتاب که یه متن از نامه یا روزنامه یا نقشه است، فونت اون قسمت هم دقیقاً شبیه فونت نسخه اصلی در اومده. 20 صفحه آخر کتاب هم یه فهرست کامل داریم که از شخصیت‌ها، وردها، مکانها، جادوها، موجودات و چیزهای مختلفیه. این 20 صفحه شامل تحقیقات خود حسین از سایت‌های مختلف و حتی دانش خودش. دو صفحه آخر هم یه سری حقایق از زندگی رولینگه که این هم از نسخه اصلی بریتانیایی اومده. من نمونه خوان این کتاب بودم، میدونم چه گنجیه. به نظرم هرچی هری پاتر و سنگ جادویی که تا الان خوندیم هری پاتر و سنگ جادو نبوده، این یه گنج واقعیه. این کتاب رو میتونید از فروشگاه دمنتور که یه بخش جدید از مرکز دنیای جادوگری تهیه کنید. ما توی پادکست لوموس و مرکز دنیای جادوگری دعوتتون میکنیم تا یه بار دیگه هری پاتر و سنگ جادو رو از یه زاویه کاملا جدید بخونید. برای تهیه این کتاب به فروشگاه دمنتور به آدرس store.wizardingcenter.com مراجعه کنید و با استفاده از کد تخفیف لوموس LUMOS از 20% تخفیف بهره مند بشین.
بچه ها بعد از مسابقه و قبل اینکه بخوابن میشینن دور هم یکم در مورد بازی صحبت میکنن، بعدش هم حالا میگیرن میخوابن. از بله خلاصه کردم این جمله رو، جمله اول از نکردم اشتباه. هنوز تازه گرفتن خوابیدن که آقای ویزلی میگه که میاد میگه سری جمع کنید بریم، بعد حتی نمیذاره که لباسشونو عوض کنن، میگه سری مثلا یه لباسی یه پولیوری وردارید بریم، اوضاع خرابه. از چادر میرن بیرون، میبینن اوه چه خبره، همه چی ریخته به هم، همه دارن میدونن اینور اونور، یه سری چادرها آتیش گرفته. بعد تو چادر که بودن میشنیدن که مثلا یه صداهای میاد از بیرون، ولی وقتی میان بیرون تازه میفهمن که اوه چقدر واقعا اوضاع خیته. حالا اصلا چه خبره؟ یه سری آدم نقابدار اومدن دارن این کارا رو میکنن، یعنی ریختن به هم همه جا رو، یه سری آتیش، یه سری چیزا رو آتیش زدن و اومدن این معدود ماگلایی که وسط این جمعیت بودن که بیچاره هم داشتن
خانواده رابرتس دیگه،
آره داشتن بله. خدمات میدادن، یعنی همینا رو هم بیچاره خدمات میدادن، هر چند دقیقه یه بار هم میمدن حافظه شون اسلامی که اصلا کاری نداشتن به قضیه اینا، اومدن اینا رو حالا
سر و ته کرد،
آره سر و ته کردن،
دامن بند افت خانوم رو بردن. پیچ پرفکت بود اونجا که داره یه جا داره تنابازی میکنه یه هجر میخوره لباسش،
من نهیدم،
من یادم اون تیکه افتادم.
ولی حالا اتفاقی که اینجا میافته اون که اینجوری دارن مسخره میکنن و باسه شون حالت کمدی و فان داره.
من اصلا میخواستم اینو بگم، این خود برتربینی این مرگخوارا خیلی دقیقا مثل چیز دیگه، مثل چی میگن به ریسیستا چی میگن،
نجات پرست.
واقعا آدم یاد این نجات پرست هم میگه، تو خودت هم مرسیس شانس به دنیا اومدی، حالا چی باعث میشه که خودتو برتر از
نه دیگه، اینا نمیدونن که ما، اینا نمیگن که ما بر اساس شانس به دنیا اومدیم.
خب همین، نه خب تو بر اساس شانس به دنیا اومدی،
شانسشون خوب بوده.
نه دیگه، خب میگم آخه نمیگن که بر اساس شانس هم نیستن که، نه دیگه خب اینا خاندانای چیزن اصیل جادوگر.
من دارم عمل لقاح رو
آها
میگه.
آها اون از اون نظر خب آره دیگه، اینا بالاخره از 15 20 میلیون یکیش رسیده اون ماجرا. آره
بله. اصلا میتونست توی خانواده ماگل به دنیا بیاد، واقعا نمیفهمم.
اون میمونه که موضوع داده به دست بابات میتونست موضوع بده دست بابا یه ماگل.
اون لکلکی که خدا لعنتش کنه ما رو تو ایران انداخت.
بله
حالا اتفاقا در مورد همین سر و ته کردن، تنها سانسوری هم که داره همینه که اونجایی که مالفوی داره با هرمیونی صحبت میکنه میگه اونا دنبالتن، میگه نکنه چیه تو هم دلت میخواد شورتتو به بقیه نشون بدی تو هوا،
شورتتو پرچم کنه.
این اینجا خانم اسلامی نمیشه، نکنه تو هم میخوای برعکست کنن یه دل سیر بخندیم بهت.
نگونه آره
اینو مالفوی میگه، من چرا اصلا یادم نمیاد، این همین دیشب من داشتم میخوندم.
پس نشون میده که تو هم این کتابا رو میخونی ولی اونو میاری سر زبط.
نه آخه چیزه، من طبق چیزی که یادمه اینجوری بود که داشت مسخرهشو میکرد که این هرمانیه رو قایم کنیم وگرنه میاد الانیا سراغ تو.
خب دیگه هره. اونجا که از کلمه نیکرز استفاده میکنه، اونو اینجا نوشته که سر و تت کنن فقط همه.
حالا یه سوالی همین الان بر من پیش اومد، اینا برنامه داشتن از اول که به گدرینگ بعد از جام جهانی حمله کنن؟ چون که ولدمورت و ورمتیل وقتی داشتن صحبت میکردن میگفت الان نه، به خاطر اینکه الان جام جهانی خیلی فوکوس روی بریتانیا هست، الان وقتش نیست. من حس میکنم، همین الان میگم، همین الان به ذهنم رسید، من حس میکنم که کلا جزء برنامه نبوده، اینا یهو دیدن که تنور داغه.
ببین اینا اصلا این کاری که اینا الان اینجا انجام دادن هیچ ارتباطی به ولدمورت و بازگشت ولدمورت و غیره نداره، چون اینا به محض اینکه علامت شوم رو میبینن، حالا توی اپیزود توی فصل بعد هست، آره همین دارک مارک رو که میبینن همشون فرار میکنن. یعنی این کاری که بات کراچ جونیور اینجا انجام میده یه خود حالت از نگاه اونا حالت زیاده قوی طور داره، اونا اصلا دنبال بحث ولدمورت نیستن. این کاری که اینا دارن انجام میدن یک سرگرمی بین تمام خانواده های نجات پرست جادوگریه. این که اینا اصلا دوست از مشنگ آزاری، ببین ما یه کمیته ضد مشنگ آزاری داریم توی وزارت سحر و جادو. یعنی چی؟ یعنی این جامعه جادوگر بریتانیا از مشنگ آزاری لذت میبرن، یعنی یه بخشی از سرگرمیشونه، مخصوصا حالا این اصیلزاده ها و نجات پرست ها. یه حالت اینجوری داره که حالا این که اصلا آدم نیستش، که ما حالا این پت
تفریح بعد بازی هیجان انگیز دیگه که تو خیلی شهر مثلا پیش میاد که چه میدونم آتش سوزی، حمله به اتوبوسی سوزی، حالا اینا عوضیاشون میان سراغ ماگل.
ماگل ها عوضیاشون
کسی هم پیدا نکردن، رفتن سراغ خانواده
دم دست بوده دیگه. ماگل مشنگ آزاری. حالا به قوله
دارک مارکی هم که میزنه، دارک مارک اصلا موقعی، همطور که آقای ویزلی هم در ادامه آخر فصل میگه، اصلا موقعی که مثلا یه نفر رو کشتن یا یک، واقعا بیشتر به مرگ ربط داره، یعنی که همطوری تفریحی دارک مارک نمیزنه. آره یه جا
بعد از که بکشن اونو اجرا میکنن.
آره آخه اینم من به خاطر این شکرم، یا میخوان بکشن به خاطر اینکه آقای ویزلی توی ادامه حرفش گفت اگر بیای برسی به خونت ببینی که مثلا
یه جنازه
یه دارک
اون تو پیدا میکنی دیگه، نه اینکه
آره یعنی
اون تو میکشه، یعنی اومدن سراغه اسپویل میکنه داستان
مردن اسپویل میشه،
بهتره نیایی.
حالا جالبیه قضیه اینه که وقتی که اینا از چادر میان بیرون، همه بچه و بزرگسال و اینا همه میان بیرون، بعد آیه ویزلی و این پسر بزرگاش تا این بچه ها رو تحویل این جامعه امن میدن، خودشون فلنگو میبندن میرن کمک وزارت خونه کنن. مرد حسابی بچه ها الان میمیره، مثلا الان اگه واقعا حس کردین مرگ خاره یا اوزا بیریخته،
خودش میدونه خطر. که دنبال اولا دنبال کیان، بعدش هم که همون بحث اینه که اون حالت جنگ نبوده و به نظرم این که جینی کوچیکتر دیگه، جینی که دادن دست
فردو
جور
بهشون گفت برید سمت جنگ
جنگل،
میدونم
کوره راه جنگی،
آره برید سمت کوره راه جنگ،
بچت برو سمت کوره راه
جنگی،
بچه‌ها رو ببر کوره راه جنگی، اونجا من با مین و تاپ تانک و توپ و فلان و اینا میام خودم سراغتون. ولی همین دیگه، موضوعی که هست اینه که همین امید گفت جنگ نبوده، این همون بحثیه که اینا انگار مثلا 4 تا پک بیشتر خوردن بعد مسبازی دارن در میارن.
دقیقا همینو میگه
نگاه، آره نگاه آقای ویزلی اینه که 4 تا مکخار، حالا مکخار سابقه بر اینها 4 تا پک هم بیشتر خوردن دارن بعد مسبازی در میارن، اونجوری احساس چیز نمیکنه، خطر نمیکنه.
آره ولی وقتی دارک مارکو میبینن واقعا
اون فرق میکنه. خب میگم خود مکخارا فرار میکنه،
چه شت جدی شد.
اوه صاحبش اومد فرار کنید.
حالا در ادامه اینجا تو صفحه 143 دو تا مسئله بود که میخواستم بگم. یکی همونطور که میدونید، همتون میدونید، همین بحث لوموسه، که خب حالا غیر از این که اینجا اسم لوموس آورده شده، میخواستم بپرسم که الان اینجا هرمیونی گفت لوموس، مگه اینا میتونستن جادو کنن؟ خب اگه میتونستن جادو کنن که
یادت باشه هری تو اتاق خوابش همیشه میگفت لوموس و شروع میکرد کتاب خوندن.
نه تو کتابا نه،
کتاب میکنم نه چم چیزی
نه چرا
نه اصلا نمیتونه اون کارو بکنه.
اصلا یکی از نکاتی که به فیلم سه گفتم میگم بچه هری میگه لوموس، که اونا خب دلم خواست خون،
یعنی انما خاطراتم قاطی شده.
آره قاطی کرد با فیلم، با اول فیلم زندانی آزکابان قاطی کردید. منتها موضوعی که یکی
اول کتاب زندانی آزکابان هری اصلا درس خوندن که چی داره کارهای دیگه انجام میده. برای اطلاعات بیشتر به اپیزود اول سیزن 3 مراجعه.
موضوع اینه که این سوال در پاسخ سوالی که مطرح کردی، اولا که موضوع اینه که اینجا کلی جادوگر الان هست، اصلا معلوم نمیشه که رد پا یعنی کار نمیکنه که وزارت سحر و جادو بخواد بیاد بالا سر اینا میگه تو بیرون از هاگوارتس جادو کردی. یک، دوم که اصلا این اتفاق هم بیفته چون موقع اضطرار هسته،
بره حساس کنونی،
دقیقا موقع بره حساس کنونی هستش،
مثل داستانی که تو محفل پیش اومده،
این یعنی خلاف انجام نمیده، خلاف قانون رفتار نمیکنه، این توی شرایط بغرنجیه که مجبور از جادو استفاده کنه.
آره آره، حالا بچه ها دارن توی جنگل را میرن که پای رون گیر میکنه به یه چیزی، به یه
معامله.
آره، به یه معامله گیر میکنه.
معامله درخته دیگه. آقا چه خودت از
نه یه لحظه آخه یه لحظه اینجا نمیم اول حس کردم مثلا معامله دریکو باشه.
نه
ویکتور
نیستش کسی.
بعد اینجا نوشته که اینجا نشه روند به مالفوی ناسزایی گفت که اطمینان داشت جرأت ندارد آن را در حضور خانم ویزلی بر زبان بیاورد. به نظرتون چی گفته؟
تو این نوشته یک کردشو فکر کنم فقط نوشته. نه
من
نگفته.
خیلی دوست داشتم بدونم چی گفته.
یه چیزی نیست.
مثلا اینکه میگه لنگویج ویزلی
سانسور کرد، یعنی
نه،
خود رون
نکرد.
نویسندم یه جوری نوشته ولی از یه فعل استفاده کردن، فعل تو ذهن من کرد، حالا یادم نیست.
یکی از رفیقامون بود که در جریان دیگه توی یه جلسه ای میخواست یه فوشی رو سانسور کنه، نصف اولش رو که نباید میگفت گفت، نصف دومش رو.
آها، میگه که رون به مالفوی گفت یه کاری رو انجام بده که هری میدونست که
انجام
هیچ وقت جرأت انجامش رو جلوی
احتمالا گفته با درگ تو بزنی
جرأت گفتنش رو جلوی خانم ویزلی نداره.
آره احتمالا همون گفته با درگ تو بزنی.
بله
اینجا رو بزنیم بعد...
مگه
بعدش
حالا مثلا اگه جرأتش هم داشت آدم جلوی کسی بخواد درش بزنه چه اتفاقی میاد؟ یعنی چی آقا جلوی مادرش میگه مثلا نمیتونه درش
بزنه؟ ببین الان سوالی مطرح میکنی که نمیتونیم جوابتو بدیم.
نه این اصطلاح میگن با این دهن نمیدونم مادرتو میبوسی سوی مایه.
آره با همین دهن مادرتو میبوسی. آره
بله،
شما هم که فوشایی که جلو مادرتون نمیتونین بدین و به ما بدین.
من ندارم چیزی
حقیقتا. ایشون خیلی با ادبه. ولی تو جلسات فوشا رو اشتباهی.
نه منظورم اینه اون چیز اون سوالی که آره امید مطرح کرد و چیزی ندارم. یعنی مستمر آزادم. هر چی دلم بخواد میگم. کتکش هم میخورم حقیقتا.
خب به هر حال بچه‌ها دریکو رو میبینن که خیلی هم ریلکسه. بعد دریکو شروع میکنه هرمیونی رو که میبینه شروع میکنه بلبل زبونی، به قول شادی بلبل درازی میکنه که مراقب باش مثلا یه بلایی سرت نیاد. همین صحبتی که الان اینجا کردیم، هری میبینه که دریکو خیلی ریلکسه، حدس میزنه که لوسیوس و نارسیسا احتمالا جز نقابدارا باشن. یه تیکه‌ای هم به دریکو میندازه در مورد این مسئله که آخر کتاب وقتی که لوسیوس رو توی قبرستون میبینیم خب متوجه میشیم که حدس هری درست بوده. تقریبا مشخصه دیگه، یعنی یه جورایی
رابطه هری یا با پروفسور تریلانی رو واقعه بگم یا نیازی نیستش؟
نه دیگه لازم نیست. رابطه سببی و نسبی. آره بعد هری چوب دستیشو گم کرده،
شکر میونه کلامت. اینجا که فقط رون فوش داد من یادم رفت بگم که تو ترجمه هست شده که دریکو بهش میگه درست صحبت کن ویزلی.
لنگویج ویزلی میگه. آره
چیزی بود.
اتفاقا من خیلی نرفتم چک کنم، بس خودم سوال بود که اینجا بهش میگه
فوش بدم جوری.
ببخشید خودش چجوری میگه که ببخشید شورت تو مراقب باش پرچم نشه؟ بعد از این طرف
الان من تازه دقت کردم احتمالاً رون
گفتم نیکرز،
احتمالاً رون در مورد شورت مادره دریکو یه نظری داده باشه. من احساس میکنم
نه، فکر نکنم رون
نه این که اصلا قضیه اشاره به همه خانواده رابرتسه که اون اتفاق براشون افتاده.
آره
که
میدونه.
آره.
نه این احتمالا همون یه فاک یور سلفی یه همچین چیزی چی تو هم مایا گفته. بعد خب اینجا دقیقا دلیل این که داره اینجوری میگه مواظب صحبت کردنت باشی حرف دهنتو بفهم به خاطر اینه که خیلی ریلکس دریکو داره میدونیم داره هرس درار رفتار میکنه. آره. تا این که بخواد درگیر بشه و دعوا کنه اون میگه خب من که اینجا راحت هم بذار دهن این هم سرویس کنم یه حالی کنیم.
آره حالا
یه چیزی حالا من برام سوال شده اینا مرگخارا جز ماگلا مادبلادام داشتن چیز میکردن
میکنن
میکردن؟
نه اینجا نمیکنن ولی انجام میدن.
آخه من برام سوال شد که شاید بشه گفت دریکو اینجا میتونه هرمیونی رو لو بده ولی نداد، ولی خب وقتی مادبلادار رو چیز نمیکنه
خب نه میکردن. آخه میدونی یه همچین کاری رو هرگز نمیاد بکنه که خودش رو ضایع کنه توی همچین جماعتی که من با یه همچین آدم های ارتباط دارم که بعد اینجوری پدر مادر و خانواده‌اش هم به خطر میندازه.
ولی بعدن
که هرمیونی تنها نیست که با یه خانواده توی خانواده ای که خب اونم دهنشو صاف کنه.
آره دقیقاً توی خانواده اصیل زاده است. الان آه. با یه خانواده اصیل زاده است در واقع و هری پاتر.
ولی وقتی که توی کتاب یادگاران توی مالفوی منر بلاتریکس میفته به جون هرمیونی اون احتمالاً مثلا دریکو یه جوری این دیتایی که از طرف دریکو اینا احتمالاً داشته باشن.
اولش قبل میدونستن که مثلا هری و ران با یه دختری دوست هستن اسم هرمیونی که مادبلات که کلمه خیلی زشتیه ماگل برنه.
حالا هری که چوب دستشو گم کرده، قبل اینکه برسیم به ادامه داستان من خواهم اینم که چوب دستی از جیبش افتاد یا مثلا از تو جیبش دزدید از تو جیبش متوجه نشد؟
اصلا دلیل اینکه وینکی میاد حواسه اینا رو پرت کنم همینه دیگه نیست؟
اصلا کجا چوب دستی هری زده؟
توی همونجا که رفته بودن فوتبال کویدیچ ببینن،
استادیوم که نشستن اونجا
فوتبال
کویدیچ
تو همون استادیوم اونجا که گفتم یه لحظه دست وینکی میادش پایین صحبت کردیم فلان و اینا همونجا از جیب هری حواس هری که پرت میشه به خانواده مالفوی.
خب منم همینو میگم دیگه، اصلا وینکی اینجا کارش این بوده که بارتی کراوچ جونیور رو یه جوری ردش کنه.
خب تو الانو گفتی، تو گفتی تو جنگل موقعی که وینکی میاد حواسشون رو پرت کنه.
نه میدونم، میگم وینکی برداشته به خاطر اینکه اونجا هم میاد حواسشون رو پرت کنه.
نه وینکی برداشته،
وینکی برداشته داده بارتی کراوچ جونیور. آها نه آها، داری میگی زیر ردای بارتی کراوچ جونیور بوده. ببین آخه اونجا که داشتی میگفتی وینکی دستشو میاره پایین، من چیزی که یادم خوندم تو کتاب این بود که دستشو یه جوری میخواسته از چشمش مقابل آفتاب محافظت کنه.
آفتاب که نبوده، از مقابل نور استادیوم. آره
برای همین مثلا دستشو میاره با این پایین که بتونه چهره ها رو بهتر ببینه.
اصلا هفته قبل اینو گفتم، هفته قبل بود یا هفته قبلش بوده
شایدم هفته قبل بودشم
صحبت هفته قبل بود. گفتم اصلا اسم هری پاتر که میاد، یعنی میفهمه این هری پاتر دستش نوشته دستش را ناخودآگاه به پایین آورد، در صورتی که قبلش گفته بود دستش رو طوری گرفته بود که آفتاب چشاشو اذیت نکنه بتونه اونا رو ببینه. و گفتم که احتمالا اینجا اون که داره دستش رو میاره پایین بارتی کراچه، زیر شنل نامرئیه دیگه. همون یه چند لحظه بعدش خانواده مالفوی میان که یه تنشی شکل میگیره، خود بیریخ میشه، اوضاع آشوب میشه. اونجا اصلا تو که خود کتاب اینو نوشته، توی اون صحنه بارتی کراچ جونیور چوب دستی هری رو که از جیب نوک جیبش زده بوده بیرون میزنه ازش. اونجا همین خود شلوغ پلوغ بوده، این حواسش نیست. ولی تو استادیوم
چوب دستی هری رو برمی‌داره،
اصلا واسش اهمیتی نداشت، این دنبال این بوده که چوب دستی برداره. مدت هاست دنبال این موقعیته.
میتونه بندازه گردن یکی، نمیدونم که مثلا
شاید می‌خواسته یه شوافی برای ولدمورت هم بیاد که من با چوب دستی هری پاتر این کارو کردم. بعدش هم که حالا برام جالبه که چوب دستی چوب 30 سانتی بچه چجوری نفهمیده ازش خارج شده.
میدونید
حتما متوجه نشه چجوری داخل شده که حالا متوجه شده چجوری خارج شده.
نه آنتنی که نیستش،
دوباره کلمه شد
آنتنی که نیستش. ولی چیزی که میدونیم اینه که اینا عادت دارن میذارن تو جیب قداشون. و ببین اینا تصوراتی که فیلم واسه ما به وجود آورده، ببین اینا شلوار اینا تنشون نیست. البته چرا
شلوار تنش
نه اینجا نه شل نه منظورم
لبش رفتن حج
فرم مایلیه، منظورم به فرم مایلیه، چون اینا ردا تنشون میکنن در حالت عادی ردا تنشون میکنن و این همش میذارن تو جیب رداشون. این ردا هم گلو گشاده اگر تو جیبش چیزی ورده، منتها اینجا اینا لباس مایلی تنشونه به خاطر اینکه توضیح داده بودش دیگه. من اینو حواسم
نبود. 30 سانت اصلا کجا جا شده؟
جا میشه گفتم دیگه، احتمالا متوجه نمیشه چجوری جا شده که الانم متوجه نمیشه چجوری در اومده.
ولی اونجا میزنه، هدفش هم این بوده که کلا خیلی وقت بوده دنبال این بوده که یه چوب جادوگری کش بره بتونه فرار کنه، که این موقعیت پیدا میشه. حالا شانس هری بدبخت بوده دیگه، یه طرفی هم به قول امید میگه شانس، شاید هم می‌خواست یه قپی هم جلو ولدمورت میادش که مثلا من با چوب هری
نه آخه مثلا تو ذهنم این بود میتونست چوب هر کس دیگه یا برداره، آره. اونا باورشون میشد اون دارک مارکو ظاهر کرده، بعد اینجوری اتهام، یعنی هیچ حتی باباشم نمیفهمید که
یه نکته دیگه
برنامهش این نبوده که دارک مارک درست کنه. اون موقع که چوب دستی رو برداشته برنامه ای نداشته برای اینکه چیکار کنه، میخواسته چوب دستی رو بپیچه بره
فرار فقط میخواسته بکنه.
حالا اتفاقا میخواستم بپرسم، ببخشید وسط حرفت خواستم بپرسم، خب این که چوب دستی رو ولی لازم داشت برای چی ولش کرد؟ برای چی ولش کرد؟ پیچید به بازی.
کجا پیچید به بازی؟ جایی نپیچیده،
همونجا هست هنوز.
بیهوش شده.
آها زدن به اون
بیهوش شده بارتی کراوچ، اینجا بیهوش شده بارتی کراوچ، پدر میره صحنه سازی میکنه، میندازه گردن وینکی، همش صحنه سازی میره میکنه.
آره،
واسه اینکه آره اصلا فراری نکرده، تو فیلم فرار میکنه، تو کتاب فراری نکرده که.
و در جواب تو اینم توجه داشته باش که این یه حقه دیگه نویسنده است که تو این کتاب یه اتفاقات عجیبی بر هری میفته، که این یکی دیگه از اون سریال اتفاقات عجیب هریه، با چوب دستی هری، اسم هری،
بله
این شاید شروع اون اتفاقات برای هریه.
سلسله وار یهو رخ داده دیگه. این اون مکرار، چون ما میدونیم که این باتیکارچ جونیور هم مکرار متنفره، یعنی همین مالفویا میگه اینا بزدلن، اینا موقعی که ولدمورت سقوط کردش فرار کردن، خب زدم فلان و مکرار واقعی منم و اینا. اونا رو که دیده یه خود جوگیر هم شده، اعصابش هم خرد شده، حالا یه دارک مارکی هم درست کرده
که اونا مثلا چیز کنن.
آره
اونا، آره اصطلاحشو نگم، یه چیزی بکنن همونطوری که رون کرد. حالا بچه‌ها دارن دنبال چوب دستی هری میگردن که وینکی رو میبینن داره یه مدل عجیبی راه میره. کتاب نوشته انگار یه فرد نامرئی اونو از پشت گرفته. انگار اینجا یه بار دیگه هم تو کتاب دو فکر کنم گفتم، اینجا دقیقاً انگار جواب معما رو جلوی چشمون گذاشته دیگه. یعنی این دیگه خیلی قشنگ گفته یه فرد نامرئی. یعنی ببین اینو که مطرح کردم یه بار، گفتی که خب تو همه داستانای که اینطوری مثلا حالت کاراگاهی داره، خب یه سری نشونه ها هست. خب آره یه سری نشونه ها هست، ولی مثلا اینجا شما هزار تا چیز میتونی فکر کنی در مورد اینکه چه اتفاقی میتونه بیفته، ولی این دقیقا داره میگه نامرئی، یعنی همون اتفاقی که افتاده رو داره حدس میزنه.
مادر حقاست که دیگه، پس کسی نامرئی اونجا نیستش.
دقیقا آره. از اینجا بعد از اینکه وینکی میاد، حالا یه بحثی بین بچه‌ها شکل میگیره، بحث تون نمنظورم، یه صحبتی شکل میگیره که کم کم اون داستان SPEW داره شکل میگیره دیگه، داره
بله
به وجود. این اولین جاییه که انگار دغدغه هرمیونی رو نسبت به الفای خونگی میبینیم. یه جا دیگه هم جلوتر توی فصل بعد از اینکه در واقع این معمولین وزارت خونه میرن.
سوال بود چرا فقط هرمیونی انقدر مشکل داره با این مسئله، بعد گفتم شاید چون تو دنیای جادوگری نبوده بله. بچگی براش همچین چیزی معمول نیست.
و اینکه هرمیونی خودش غریبه دیگه، یه جوری غریبه تو این دنیا. خب و اتفاقا
بیشتر همزاد پنداری میکنه.
دقیقاً. و از یه طرف هم خواستم میگم اون لحظه‌ای که هرمیونی میاد از چادر بیرون چقدر وحشت با خودش داشته.
اولین باره که داره کیاس میبینه،
اولین بار دقیقا یه همچین چی رفتار یه سری آدم نجات پرست و به صورت واقعی داره با آدمایی که مثل خودشن رو داره میبینه. خب وحشت انگیزه دیگه واقعا.
البته یادم نره توی کتاب تالار اسرار اوضاع خیلی بیریخته
خب مدرسه است، اینجا خارج از مدرسه تو دنیای واقعیه،
دقیقا اینجا یه جامعه است، دقیقا خود اجتماع اینجا. بعد تو فکر کن تو جامعه ای که پلیس هست، مامورای وزارت خونه حکم پلیس رو دارن دیگه،
چه مامورایی هم مثل آقای کراچ
پلیس هست، اما اقسام جامعه بین المللی هستش، خدم و حشم و وکیل و وزیر و این همه آدم بالا و پایین جامعه توش هستن، داره یه همچین اتفاقی میفته، خب ترسناک میشه دیگه. ما خودمون هم بخوایم بذاریم جاش واقعا، که کماهیم که کم هم واسمون اتفاق نیفتاده توی این 7-8 ماه اخیر که ریدیم تو خودمون، ولی ترسناکه.
دوروبر دانشگاه من که رسما میدون جنگ بود، میدونم. ما چند بار اشکاور و صدای شلیک و تهدید و
خب دیگه داره. میدونی وحشتناکه و میترسی. من اتفاقا میام میخواستم به این موضوع اشاره کنم که چقدر وحشت داشته، و الان اتفاقا خیلی به نظرم نرماله که یوهو یه همچین چیزهایی به ذهن هرمیونی برسه، کمان که خب قبلا هری در مورد دابی هم صحبت کرده با هرمیونی و رون دیگه، ولی اینجا که دیگه خود هرمیونی داره با وینکی روبرو میشه، بعد نوع فکر کردن هرمیونی هم با هری و رون متفاوته، اینم در نظر بگیر. هرمیونی واقعا یه آدمیه که از نظر هوش خیلی بالاتری داره.
حالا در مورد همین SPW حالا بعدن زیاد صحبت میکنیم. چیزی که الان به نظرم رسید اینه که چون دابی خودش جن آزاده است،
بله
به قوله یه خود خیلی
آقا من داشتم دقت میکردم که سوتی بدی لایه این جمعه، ولی خب درست ادا کردی.
بعد آره چون دابی خودش اینجوریه، تا الان که مثلا هرمیونی اینو دابی رو دیده بود، که دیده بود دابی رو دیگه،
نه
ولی به هر حال حالا با دابی آشنا شده بود، در موردش صحبت شده بود، شاید خیلی اون دغدغه احساس نشد. ولی وقتی که وینکی رو میبینه و اصلا این داستان SPW بعد اون داستان آشپزخونه چی میشه دیگه، وقتی که
نه نه
قبلشه؟
آره آشپزخونه آخرای کتابه، تقریبا آخرای کتابه. اس پی دبلیو به محض اینکه میرسن تو هاگوارتس هرمیونی اس پی دبلیو تشکیل میده یا تهوع.
آره تهوع.
اس پی یو هم میتونیم بگیم.
اس پی یو. آره. اس پی یو معنی چی میشه فارسی که خانم
نه همون
بیرون دادن.
مخ چیز دیگه است. حروف اختصاریه یه عبارت بلند.
خب نه میخوام اینم معنی داره خود اس پی یو که خانم اسلامی تهوع.
آره.
البته تهوع معنی نکرده،
تهوع معنی نکرده ولی اون چون کلمه انگلیسی دقیقا اختصارش بد چیده شده از طرف هرمیونی که واقعا همجوری پشت سر هم بخونید نیست مسخره در میاد. آه. مترجمم برای همه تهوع رو
نمیدونم
ولی خود عبارت الان یادم
نه من زدم توی گوگل ترنسلیت امروز نوشته بود قی کردن.
خب همیشه تهوع دیگه
نشد بیرون دادن قی کردن
میشه تهوع بالا آوردن و خب حالا بر اساس اون ترجمه کرده دیگه که بتونه اختصارش تهوع بشه.
مثل چیز دیگه خود ویزاردینگ سنتر که میشه WC.
چون خود البته چون رون دیگه اصلا اسمش تهوه این نمیگه که.
آره دیگه اون برای که ارسمونو در
آره میگه تهوه.
آره اونجایی که باید استفاده میکنه از این و مزدش هم میگیره تو کتاب یادگان مک.
حالا در مورد وینکی من خودم میخواستم بگم که درسته که رفتارش شبیه هم انسان‌های آسیب دیده و زجر دیده است ولی ما هممون فکر کنم یه وینکی درون داریم دیگه. اون زیاد مشکلش این نیستش که یعنی من دوست دارم خدمت کنم. اون الان توی خونه ای هم داره خدمت میکنه که مال یه آدم خیلی معروف و معتبره و میدونه از جا خارج بشه عملاً دیگه هیچ شاید سخفی بالا سرش نباشه، هیچ امنیتی نداره، مثلا چیه بره توی جاب اینجا دنبال کار بگرده.
خب همین آره دیگه،
یعنی ما دیگه مشکل از جامعه شونه که برای همچین چیزی اصلا ترتیبی
خب نه دیگه. من دارم میگم هممون یه چیزی یعنی اون چون ترس از عاقبت
داره
اون ترس از عاقبت داره، دابی اینو نداره،
امنش میترسه بیرون
بیاره. آره دابی اینو نداره، دابی حاضر نیستش که مثلا دیگه اون فضا رو تحمل کنه ولی حداقل چیزا رو داشته باشه. ولی وینکی مثل خیلی دیگه از ما که میخواد اون حداقل رو داشته باشه، ایرادی هم بهش نیستش به نظرم.
ببین موضوع اینه که خب جامعه اینو اینجوری بار آورده دیگه.
آره دیگه
جامعه اینو از اول با یه ترسی از آینده بار آورده، رشد داده، بزرگش کرده که این تو سری خور باشه دیگه،
چون هیچ حمایتی از نظر سیستمی براش وجود دقیقا نداره دیگه.
دقیقا هیچ جایی نیستش که از این حمایت کنن. و من تا جایی که یادمه در آینده که این استخدام هاگوارتس میشه همش میگه پروفسور دامبلدور خیلی خوب هست، به من لطف کرد، فلان بهمان، یعنی یه جورایی که الان بعد از اینکه اخراج شده این یکی دیگه داره استخدامش میکنه، یعنی که این طرف خیلی بهش حال داده، این اصلا آدم حسابش کرده،
داره استخدامش میکنه. آره. فرق داره نه خریدتش.
آره خب نه اصلا نه بحث این که میگه نه اصلا این که میگه که بحث خریدنی نیست، این فقط منظورش اینه که منو یکی اخراج کرده، یکی دیگه منو استخدام کرده که واسهش کار کنم. این اصلا بحث حقوق و اینا واسهش مهم نیست که میدونیم که این دابی نیست از ویک وینکی.
آره که خودش هم میگه دیگه. حالا در مورد وینکی خیلی میشه صحبت کرد تو این کتاب، همونطور که تو فیلم زیاد میبینیمش تو این کتابم نقش خیلی پررنگی داره، در موردش صحبت میکنیم.
ببخشی خیلی دردناکه، من واقعا هر وقت
من میخوام یه چیزی رو بگم، این دقیقا تشبیهش میشه مثل زنای خانه‌داری که توی محیط بدی دارن زندگی میکنن و مورد خشونت قرار میگیرن ولی نمیتونن از اون ازدواج خارج شن چون عملا بعدش میترسن که هیچ کاری باش نتونن بکنن.
من بیشتر شباهت رو به خود واقعا برده‌داری میبینم تا وضع.
ببین آخه این اینجا داره میترسه که اصلا آزادش کنن و اون دنیای بیرون رو خیلی ترسناک میبینه چون نمیتونه هیچ کاری کنه دیگه.
داویان
شبیه بردهداری. خب آخه تو اگه بخوای نگاه کنی اونم مثل بردهداریه.
آره خب بردهداری چون دیگه از نظر جنسیتی محدود نمیشه، میگم تو داری میگی محدودش میکنی به یه جنس
زن. نه محدود نمیگم، میگم منو یاد همچین چیزی.
آره مثال مثلا میشه مقایسش کرد این دوتا رو کنار هم قرارشون.
اصلا قسمت پیش من گفتم یاد برده داری. آره.
اصلا نماد برده داریه. بخوایم نماد
دست آقا بردست اصلا.
اصلا نماد برده داری تو کتابای هری پاتر جنهای خونگی هستن دیگه.
آقا اینا رو فکر کنم میخرن و صاحبش میشن، صاحبشن و آزادشون میکنن. این بردست دیگه اصلا دیگه این نماد نیست، این خود بردست،
نماد بردهداری از دنیای واقعی توی کتابه.
خب آره یعنی خود بردست دیگه، بردهداریه ولی در مورد یه موجود دیگه است.
خیلی میگم من هر وقت در مورد جنهای خونگی صحبت می، حالا الفای خونگی چون میدونیم که جن خونگی هم درست
بعد گفتنش هم خیلی سخته.
آره الف... هر وقت در مورد الفای خونگی صحبت میکنیم من واقعا یه جورایی واقعا اذیت میشم، چون خیلی میشه در موردشون حرف زد و در این حال خیلی نمیشه در موردشون حرف زد. یعنی اصلا آدم نمیدونه واژه کم میاری که اصلا دیگه چی بگه، چه جوری میشه یه سری آدما اینجوری باشن، با اصلا نمیگم با آدمای دیگه، با موجودات دیگه، با نمیدونم.
حالا وسط این وضعیت قرمز و این اوضاع دارکی که توی داستان هست، خانم رولینگ فضای جالبم گذاشته برای اینکه حالا خیلی هم دارک نشه. به هر حال داستان کودکان، مثلا کودکان و نوجوانان دیگه، مثلا چیز نیست که خیلی یهو
آره دیگه به همین فاک ماکارو جا خالی گذاشته، چون اینجا هم که رومگه با دفاک فاکشو ننوشت.
آره وگرنه که توی این خلأ موقت فکر کنم، من حالا نخوندم خلأ موقت رو، آره وگرنه خیلی راحت میگن. آره صحبت
صحنه های سیکس و اینا داره. حالا فاک که چیزی نیستش،
خود فاک
خودشه داره
لیترالی.
بنده خدا او این همه سال خودش رو محدود کرد که گور پدرشون بذارم همه رو بنویسن.
حتی خلای موقت هم، حالا
خلای موقت
هم خب نه میگم، حتی به غیر از خلای موقت استرایکا هم همینه. استرایکا
هم استرایکا کمتره ولی خلای موقت خیلی زیاده.
آره اینجا یکم فضای جالب به وجود میاره خانم رولینگ، مثلا مثل همین چیزی که بچه‌ها دارن راه میرن، بعد میبینن چند نفر دارن صحبت میکنن اونجا، استنشان چان پایک وایز داره اونجا داره چاخان میکنه،
اونجا که هرمیونی میگه آنستلی اون خیلی بامزه است. بعد کتاب صوتی هم اگه گوش کنین واقعا خوب در آورده اینجاها رو آقای استفن فرای.
یه چیز خیلی جالب و دوباره میبینین اصلا عجیب غریبه دیگه، اصلا چرا اینجا با خانم اسلامیه فاک خانم رولینگ اینجا اصلا چرا باید به استن شامپاکس اشاره کنه؟
برای اینکه میخواد تو کتاب
اصلا
فقط سه بار اشاره شده فکر کنم به استن شامپاک، یکی توی کتاب زندانی آزکابان، یکی اینجا، یکی هم توی چیز توی یادگان که میمیره دیگه.
شاهزاده دورگه هم هست اصلا مشکل، اصلا دلیل این که اینجا
بس دیتای تو قطعا بهتره. خب من هیچ وقت نمیتونم با دیتای تو رقابت کنم.
اینجا باز چی داره به اصلا شامپاکش اشاره میکنه؟ اصلا ما داریم شخصیتش رو میبینیم دیگه، این تحت تاثیر قرار گرفته، داره یه جوری گنده میگوزه که اصلا اونایی دیگه نمیگوزن اینجوری دیگه. خب مثلا یکیشون داره میگه من روزی انقدر طلا درمیارم، اون یکی میگه من مثلا فلان قد درآمد دارم.
اجدها میکشتن آره. که از همه گنده گوزن.
نه این میگه من وزیر سحر و جادو میشم.
باشه اینو خب همه میدونن که نمیشه.
خب بحث گنده بودن ماجراست دیگه، نه بحث قدرت نمایی نیستش. این داره میگه که آقا این اصلا یه آدم خالی بند گنده گوزه. خب آخر کتاب محفل ققنوس استن شامپاک رو دستگیر میکنه.
خب اصلا من کلن کتاب بوده من
آره. استن شامپاک رو دستگیر میکنه به جامعه که تو کافه نشسته بوده داشته واسه یکی گندگوزی میکرده که آقا من مکرارم و تازه جز مکراره شدم و فلان و بهمان و اینا.
داداشمون بدمستم هست.
آره. خالی های میگم اصلا شخصیت پردازیه دیگه، اینجا داره نشون میده که این آدم دیوونه میبونه، اصلا عقلش کار نمیکنه. خلوچله دستگیرش میکنم، میندازه محاکمش میکنم، میفرستنش آزکابان. بعد خبرشو هری تو روزنامه میخونه، میدونه هری میشناستش دیگه، چند بار باش برخورد کرده میشناستش، این اصلا خالی بند دیوونه است. توی یه چیزم میگفتش من هری پاتر رو همه جا میرفت میشست میگفت من هری پاتر رو میشستم تو همون زندانی آزکابان و فلان و بهمار. بعد توی کتاب شاهزاده دورگه چند بار اسکریمجر میادش با هری صحبت کنه، عکس بندازه، فلان کنه، مصاحبه کنه، این ور کنه، مثلا که بیاد میدونی اون اعتماد وزارت سحر و جادو توی اجتماع رو تقویت کنه. هری میگه آره یه مشروعیتی پیدا کنه، مشروعیت دوباره ای پیدا کنه وزارت سحر و جادو بین جامعه.
بعد گنگکاری های آقای
بعد از کاری که آقای فاج انجام میده، هری میگه آقا باشه من میکنم، به شرط این که اسن شامپایک رو آزاد کنی. اصلا دلیل این که هری هرگز با وزارت سحر و جادوی بریتانیا همکاری نمیکنه، میفته رو دنده لنج، نه دامبلور نه چیزی، معتقدی که وزارت سحر و جادو به خاطر اینکه به قول سحر مشروعیتش رو به دست بیاره دست به هزار تا کثافتکاری زده. موضوع اینه و اینجا داره شخصیت پردازیشو انجام میده دیگه خانم رولینگ.
جالب. حالا صدای افسون میاد و علامت شوم یا دارک مارک یا چی؟
نشان سیاه.
نشان سیاه توی آسمون ظاهر میشه. چه چیز جالبی هم هست این علامته، این نشانه، یه اسکلت که یه افعی از توی دهنش اومده بیرون. بعد من خیلی کنجکاو بودم که حالا این اصلا از کجا میتونه نشأت گرفته باشه، چرا این اصلا، چجوریه و اینا. رفتم یکم در موردش خوندم، نوشته بود توی همین فندام نوشته بود که این احتمالاً برگرفته از تالار اسرار، خود تالار اسرار، نه کتاب تالار اسرار، که یه باسیلیسک از دهن سالازار اسلیتری میاد بیرون، از دهن مجسمه سالازار اسلیتری میاد بیرون. بعد افعی هم که نماد اسلیترینه و احتمالاً اشاره به این داره که این مربوط به نواده اسلیترینه و غیر از اون هم میتونه به این مربوط باشه که لرد سیاه میتونه به زبان مارها صحبت کنه. این آخرش از همه جالبتر بود برای من.
ولی توصیفی که حالا اینجا خود خانم با ترجمه خانم اسلامیه میگم، اشاره‌ای که میکنه میگه انگار یک صورت فلکی نوظهور بود و خیلی جالب میگه اینکه نمیدونم دقت کردیم به صور فلکی تو آسمون یا نه، چون حالا من خود کرم این چیزا هم دارم، دوست دارم. بعد فکر کن دیگه صورت فلکی خیلی بهت نزدیک باشه، خیلی هیجان انگیز میکنه،
نورانی هم باشه، با این رنگ خیلی تو چش.
بعد یه چیز دیگه که میخواستم، نمیدونم اپیزود قبل گفتم یا نه، ببخشید، دو تا رنگ خانم رولینگ خیلی بولدشون میکنه توی جامعه جادوگری بریتانیا. یکیش ارغوانیه، انگار رنگ انحصاری وزارت سحر و جادوی بریتانیا ارغوانیه، یعنی هر جا که وزارت سحر و جادو توی مدیریتش نقش داره ما رنگ ارغوانی خانم رولینگ برامون نمیدونم. آره من چون من فقط باسم جالب بود، مثلا همین اپیزود قبل میگفت یه موکت ارغوانی پهن شده و فلان و بهمان و اینا، و هر جا هم حرف از ولدمورت میشه رنگ سبز.
ولدمورت و اسلیترین و سالازار کلن آخه سبزش هم
یه سبز چرکیه.
حالا من خیلی آخه نمیتونه حرف بزنه در موردش زیاد، ولی خیلی سبز سیادت واقعا.
این رنگی نیست یعنی.
آره اون زیتونیه. من حالا اینو خلاصه کردم. توی فندام یه چیز جالب نشود. یه تفاوتی که دارک مارک روی ساعد مک هارات با اینی که توی آسمونه داره رنگشه. این مشکیه ولی اون مشکی نیست، به خاطر اینکه اگه میخواسته مشکی بذاره، گفته بود دلیلش احتمالاً اینه که اگه میخواست مشکی بذاره شاید خوب دیده نمیشد، به خاطر همین مثلا این
مشکل یو آی داشته.
نه اصلا موضوع اینه که رنگی که همه جا ولدمورت استفاده میکنه رنگ سبزه، و اینکه این دارک مارکی که رو ساعدشونه سیاهه به خاطر اینکه حالت خالکوبی تور داشته باشه، حالت تتو تور داشته باشه،
وگرنه برندش همون سبزه.
آره دیگه، وگرنه رنگ اصلیش همون سبزه.
حالا اینو تو فندام
همه جا ولدمورت نمادشون، یعنی کلا نمیدونم، انگار یه حالت نجات پرستای بریتانیا رنگشون سبزه.
آره
نه خب آخر رنگ توی گروه های سیاسی چیز عجیبی نیست.
نه آره 100%
منحصر به بریتانیا هم نیستش.
نه میگم توی بریتانیا دیگه، نژاد پرستای بریتانیا رنگشون، حالا مثلا رنگ نمادیشون سبزه، اون سبز اسلیترینیه.
این فکته یا فکر میکنی اینجوری؟
نه تو کتاب اینجوری بهش اشاره، یعنی هر جا به حرف از این موضوع شده اگه به رنگی اشاره شده به سبز اشاره کرده، همونجوری که در مورد وزارت سحر و جادو به ارغوانی اشاره میکنه.
حالا من اینجا این آخر یه تشکر ویژه از آقای دیوید گیتس بکنم، به خاطر اینکه دارک مارک فیلم شاهزاده دورگه افتضاح بود.
بله.
تو ابرام چه مزخرفی بودن اصلا. در حالی که حالا با وجود همه انتقاداتی که به فیلم جام آتش داریم، دارک مارکش خیلی قشنگ بود.
کلن یه سری از جلوه‌های بصری مایک نیوئل به کتاب نزدیک‌تر اصلا. آره. خود ریخت و شمایل خود مکخارها.
آخه فیلمشش که کلن یه لایه شاشرنگ بود.
آره دقیقاً یه لایه فرتخ کشیده بودن روی
رو تمام صحنه.
لنز رو یادشون رو تمیز کنه.
این بود روش کسافته رو بشه.
توسته بطر شده.
واقعا حالا به هم بخور از رنگ
ریده بودن رو لنز. بله ولی آره خیلی اون دارک مارک زشت بود، من اصلا دوست نشم، خواستم اینجا تشکر کنم از آقای دیوید.
آخه میدونی خیلی کارگردان روی رنگ فکر میکنن دیگه،
خیلی مهمه.
شاید یکی از جدیدترین فیلم هایی که به رنگ مثلا خیلی فکر کرده این بتمن جدید است.
بتمنه بدون
بدون این اصلا دون. بعد اون دون آره. گفتم این بنده خدا یه ذره فکر کرده بعد گفته حالا آخه فکر کنی که با کامپیوتر که نمیای یه فیلتر بذاری، اون لوکیشن و دیزاین و اینا بر اساس رنگ
میگم مدیر نورپردازی داری، اصلا تکنولوژی تشکیلاتی داره نورپردازی، بعد اصلا پالت رنگی میده. آقا
این نه کار... خواسته این فضا رو منتقل کنه، ولی میخواد فیلتر کامپیوتری بذاره.
آقا کارگرها اینو من تو پای صحنه آواتار یک دیدم که جیمز کامرون آخرش دیگه فکرم نچرخید.
میدونم امروز حالش خوب نیست.
آره به خدا واقعا ذهنم خیلی خسته است. ولی جیم توی پای صحنه آواتار دیدم جیمز کامرون واسه هر سکانس پالت رنگی میده به مدیر نورپردازیش. آقا من میخوام اینجوری باشه.
آره اصلا تو این پیج اصلا... فیلمی میام پالت هر صحنه فیلمو میذارم.
وگرنه خب هر کی بلد فیلتر بذاره خب رنگشو سفت رنگشو سفت.
به خدا اونو منم دارم اون نقل قولای شادی انجام میدم. آ شادی اون رنگی نیستش تو ویدیوهایی که میفرسته، من اصلاح رنگش میکنم. خدا شاهد. منم دارم اون کار انجام میدم. یعنی من الان باید برم هالیوود؟ نه. گوه بخوام رام نمیدن
ولی احتمال داره تو استودیو لویزدن رات بدن.
لویزدن بود دیگه.
آره گرونه.
آره شاید رام بدن منتها
به عنوان برای
با این استقبالی که از یوتیوبمون میشه و هیچکی نمیبینه بعید میدونم هرگز این اتفاق
نه به عنوان هری پاتر این هری پاتر تور
چیز پول میخواد دیگه. ما این پولا نداریم.
بله.
نه اسپانسر هست نه خبری هست.
حالا این نشان سیاه که میاد توی آسمون، هرماینی خب متوجه میشه. اون دوتا که ماشاءالله چی نمیدونن، حالا جلوتر در موردش صحبت میکنیم. هرماینی هشدار میده که سریع بریم. اینا هنوز میخوان با هشدار هرماینی از اونجا برن که کلی جادوگر از طرف وزارتخونه سر میرسن و کلن اوضاع میپیچه به هم.
ببخشید اینجا به نظر خانم اسلامی البته هرماینی میگه، ولی به نظر نویسنده رون میگه. بره
چی میگه؟
رونه که این حرفو میزنه نه هرماینی.
وایسو اینم خیلی عجیب شد پس.
نه دیگه همونجا که بعد از ویلاها دارن گندگوزی میکنن آدما، اونجا رون به خاطر هرماینی میترسه میگه آره
میشه را بیافتین از جا دور شیم. اینو رون میگه.
نه وقتی که این چی بود؟
نشان
سیاه. آره علامت سیاه. این نشان سیاه وقتی که میاد رون میگه که این خطرناک اوزا بریم.
داری نژاد میگم نژاد سیاه.
خیلی چیزه.
ببین این معامله سیاه.
رون میگه
نه آره
خیلی اوزا خیته.
چی شو ببخش این مال قبلشه. قبلشه که رون یه جا میگه بریم ولی مترجم نشه هرماینی، ولی نه تو بعدش بودی.
خب آره چون که آخه اگه اینو اشتباه نوشته بشه اون جلوتر داستان میشه سوالی که رون میپرسه. حالا الان فعلا بریم یه تیکه از کتابو با ترجمه مخواستم بگم شادی و ترجمه حسین و صدای
با ترجمه شادی و و خانش حسین ببینیم.
آره وایسین تا این اتفاق بیفته حتما.
فیلم های حسین رو که ما ساختیم.
موهای هری از تلاطم افتاد، سرش را کمی بالاتر آورد. جادوگری که جلویش بود چوب دستیش را پایین آورده بود. هری غلطی خورد و آقای ویزلی را دید که با قیافه‌ای وحشت زده به سرعت به سمت آنها می آمد. آقای ویزلی با صدایی لرزان گفت رون، هری، هرماینی، حالتون چطوره؟ صدای سرد و خشکی گفت از سر راه برو کنار آرتور. آقای کراچ بود. او و بقیه جادوگران وزارتخانه داشتند به آنها نزدیک می شدند. هری بلند شد و ایستاد تا با آنها رو در رو شود. صورت آقای کراوچ از خشم در هم کشیده شده بود. همانطور که چشمهای تیزبین آن سه در حرکت بود با تشر گفت کدومتون این کارو کردین؟ کدومتون نشان سیاه رو درست کردین؟ هری به جمجمه‌ای که در آسمان بود اشاره کرد و گفت ما اونو درست نکردی. رون که داشت آرنجش را میمالید و با آزردگی به پدرش نگاه میکرد گفت ما هیچ کاری نکردیم، برای چی میخواستین بهمون حمله کنی؟ آقای کراوچ فریاد زد دروغ نگو آقا. هنوز چوب دستیش را مستقیما به سمت رون نشانه رفته بود و چشمهایش از حدقه بیرون زده بود. تقریبا مثل دیوانه ها شده بود. شماها را توی صحنه جرم پیدا کردیم. ساحره که روب دو شمر پشمی بلندی پوشیده بود زیر لب گفت بارتی، اینا بچن بارتی، امکان نداره که بتونن. آقای ویزلی سری گفت با هر ستونم، نشان از کجا اومد؟ اونجا. هرمیونی با صدایی لرزان این را گفت و به جایی اشاره کرد که صدا را شنیده بود. یه نفر پشت درختا بود. با صدایی بلند یه چیزایی گفت. یه ورد بود.
بله، ما تو پشت صحنه کلی خندیدیم، ولی حالا پشت صحنه بود دیگه. اگه شد شاید پخش شد یه زمانی. حالا وقتی که این اتفاقات میفته، این آیه کراوچ اومده گیر داده که آره کار همین ستاست، همین اتفاقی که افتاده. بعد هرمیونی میگه بابا صدا از پشت درخت ها اومد. ایموس هم میره پشت درخت ها میبینه که مثلا اینجوری شده.
من گندگوز کم نداشته این قسمت، یکی بعد از یه ایموس هم اینجا حس کرده خیلی مهمه.
یه تیکه به گو خورده.
آره یه تیکه که بعد جور به گو خورده.
آره آقای ویزلی رید بهش.
آره حالا ایموس رفت با وینکی برگشت، رفت با وینکی برگشت و بعد قیافه بارتی کراوچ واقعا تو اون لحظه دیدنیه. یعنی که من که خیلی دلم خنک شد، هنوز تازه مونده تا ما بارتی کراوچ رو بشناسیم، ولی من همینجا خیلی اصلا حس خوبی نسبت به بارتی کراوچ ندارم. ایشالا مشکل که ندارین با بارتی کراوچ حسه
دیگه.
نه خوشگلم، یا اینم مثلا خوشگل بوده
نه.
یا
عزیزم مگه ما میگیم خوشگلا خوبه؟ این چه اتهامیه میزنی؟
ببین
چی شده؟
میگم مگه ما میگیم چون خوشگله خوب بوده چه رفتی داره؟
نه
خوشگلا که باید پاشم برخصم، ولی آقای کراوچ از اول بد توصیف کرده اصلا، شق و رق و
آقای نمونه ی آدم نظامیه دیگه.
آره
حالا آدمای نظامی
خب نه، آدمای نظامی اصولا آدمای اساقوت داده، شق و رق خشک. آره خیلی خشک. آره. قانون مداره این ریختی. حالا به نظر من اصلا اتفاقا اینجا جایی این که در مورد آقای کراوچ صحبت کنیم نیست.
آره آره.
خیلی مفصل در موردش می صحبت کنیم.
آره.
ولی اینجا نه.
حالا اینجا میدونیم که قیافه آقای کراوچ به خاطر این خیلی میره تو هم، به خاطر اینکه دقیقاً میفهمه که این کار پسرش بوده دیگه. یعنی فهم کنم تقریبا اینجا مطمئنه دیگه ها. آره دیگه، یعنی حتی قبل اینکه بره اون پشت، چون میره تو جنگل، لحظه که وینکی رو میبینه قبل اینکه خودش بره توی جنگل، چون بعدش میره تو جنگل یه حرکاتی میزنه، میره
یه صحنه سازی میکنه. گفتم که
آره
ببین اینجا موقعی که میرسن آقای کراوچ که اصلا هیچ چیزی نمیدونه که ماجرا چیه، که وقتی ایموس دیگوری با وینکی میاد، وینکیو که میذاره، تمام اتفاقات در ذهنش یه دو ریویو میشه، یعنی قشنگ بازخونی میکنه ماجرا رو.
مثلا مجازات وینکی رو میتونست بره تو خونش انجام بده، دلیلی که اون جلوی چشم همه اینا آزادش کرد و وینکی اینجوری داشت عذاب میکشیدم همین بود دیگه.
میخواست این که بگه که قشنگ بندازه گردن این دیگه، هر چند که این وینکی رو مقصر میدونست، چون به اصرار وینکی اینا اومدن جام جهانی. خب اصلا قرار نبوده بارتی کراوچ جونیور جام جهانی بیاد، به اصرار وینکی اینا اومدن جام جهانی و وینکی قول داده که مسئولیتش رو قبول کنه. یعنی فلواقع در کل اون باز هم مقصر وینکی رو میدونه، ولی خب این صحنه سازی هم میکنه که به قول تو که بگه ببینین من با جن خونگیم که تخلف کرده چه رفتاری دارم میکنم، جن آزادم و
اسمان کمیزه.
آره یاد چیز افتادم، اسمنگ زدن شلدون به ایمی.
آره
آیا
شلدون به ایمی؟
آره مثلا ادبش کنه، ولی حالا جدا از شوخی، خب اون بردهداری هم یه بخشش لذت جنسی هم داشته دیگه براشون، برای اربابه.
بله بله دیدیم دیگه توی همین فکر کنم 12 years of slavery، 12 سال بردگی دیگه، به این چیزا اشاره میشه که اصلا این کارو میکردن. آره. یا خیلی داستانه دیگه، هاکلبری فیل.
به هر حال این بارتی کراوچ پسرم یه ژن خوبه که از این رانت باباش یه جورای استفاده کرده، تونسته مثلا از اون آزکابان بیاد بیرون و این آیه بارتی کراوچ پدر با این حرکتی که واسه پسرش زده، چه گندی زده به دنیای جادوگری واقعا. دست گلش درد نکنه.
من باید مخالفم تو این زمینه، ولی حالا فعلا اینجا جاش نیستش، یعنی خیلی بحث طولانی میشه، ولی به جاش که برسیم من با این حرفی که یعنی بحث رانت نیستش اتفاقا واسه این آدم، درست از آزکابان در اومده ولی بحث رانت نیست،
از موقعیت پدرش یعنی میخواد استفاده نکنه.
نه دیگه، این استفاده نکرده. حداقل ما میتونیم بگیم که باتو کراچی پسر این استفاده رو نکرده. اتفاقا من خیلی جاها دلسوزی میکنم، دلم واسش میسوزه واقعا.
حالا
میگم برسیم، چون خیلی مفصل به جاش که برسیم، خیلی بحثش مفصل دقیقاً این فصل هم خودش بحثای زیادی داره.
در مورد نشانه سیاه من داشتم فکر میکردم که با اینکه فقط این ورد تلسم هرچی اجرا شد هیچ اتفاق خاصی به قول خشایار نیفتاد که کسی بخواد بمیره دیگه.
آره دیگه،
ولی ببین این نشون میده که این ولدمورت چه ترس و وحشتی تو جون اینا انداخته که فقط با دیدن این اونجوری کل فضا به هم ریخت. یعنی همه یه جوری اون خاطرات زنده شد که وای این برگشت و اصلا یه زخمی انگار دوباره باز
اصلا خود طرفدارش هم فرار کردن. یعنی ببین چقدر وحشت انداخته که خود اونایی که ما میدونیم اونا طرفدارای خودشن، رفیقاشن، فرار کردن.
نه دیگه، داره توی همین فصل میگه که اتفاقا اونا ترسیدن به خاطر اینکه بعد از اینکه
خیانت کردن، یه جوری خودشون رو خائن میدونن.
آره دیگه،
یعنی هر کی حالا از طرف خودش ترسیده.
آره دیگه، به هر حال
موضوع اینه که این علامته، این نشانه چقدر خوف انگیزه. آره و این آره تو 100% دلیل اونا.
حالا الان برمیگردیم به همون صحنه‌ای که وینکی رو آوردن و اون چوب دستی هم باهاش پیدا شده و آقای کراچ هم اونجا مونده که چیکار کنه، کلا پنیک کرده و اینجا سر وینکی قاطی میکنه که آره حالا من میدونم تو رو چیکارت کنم، لباس. یعنی تهدید، واقعا تهدید تراز که اینجوری میگه. و حالا یه دفعه هم قبلا نمیدونم تو کدوم اپیزود بود، کی بود صحبت کردیم، ولی یادم میلاد در مورد این مسئله صحبت کرد که مثلا این الفای خونگی آره جهت واجارایی بعد جن خونگی، این الفا بله جن آزاده میشه،
نوع خونگی هم آخه داره،
جن خونگی بدتره. بله در مورد این صحبت کرد. حالا کلا خیلی عجیبه
دیگه،
همین مسئله که اینجا متوجه میشیم دیگه، این که کلا خیلی عجیبه وینکی اصلا از آزاد شدن میترسه. یعنی جوری که تهدیدش وقتی میخواد آیه کراچ تهدیدش کنه میگه که آزادت میکنم، بهت لباس میدم.
خب همه جنای خونگی همین هم
نه دیگه، دابی اینجوری نیست. خب
نه دابی استثناست، همین رو گفتی.
دابی توی اپیزود 2 یا 3 تالار اسرار دقیقا جمله ای که امید در مورد دابی استفاده کرد گفت دابی نمونه
فصل قبل بود دیگه.
نه
فصل قبل هم میگه
طالق اسرار گفتش دابی یه نمونه جدا افتاده از دیگه همچین تفکری، همچین جمله‌ای گفت که واقعا هم درسته. دابی فقط خودشی که اونجوری فکر میکنه و اینه همه تو دنیا اونایی که جن الف خونگی دارن تهدیدشون لباسه.
آره به همون دلیلی که خودت همین تو همین اپیزود گفتی دیگه، بخاطر این طرف نمیدونه که بعدش میخواد چیکاره بشه.
من گفتم البته
توی فکر کنم توی کتاب شاهزاده دورگه یا یادگاران مرگ هم هری با لباس، مطمئن نیستم، فکر کنم با لباس تهدید میکنه چیزو کریچر رو. حالا مطمئن نیستم.
آره منم یادم
آره یه همچین چیزایی تو ذهنم هست، حالا مطمئن نیستم.
حالا ولی اینجا خب رفتار آیه کراوچ با وینکی خیلی جلب توجه میکنه که خیلی تحقیرآمیزه. دقت کنید این لوسیوس نیستا، این کراوچه، چون که خب از لوسیوس انتظار داریم یه جوری. وقتی که لوسیوس با دابی اون رفتارا رو میکنه انقدر برای ما غیر قابل تصور نیست، چون لوسیوس دیگه. حالا اونجا هم لوسیوس تازه ما باهاش آشنا شدیم، یعنی خیلی رو شخصیت پردازیش کار نشده، ولی حداقل با توجه به شناختی که از دریکو داریم انتظار داریم حالا باباش هم اینطوری رفتار کنه با الفشون. ولی اینجا خب حالا آقای کراوچ یه ذره به هر حال آدم حسابی تره به نسبت لوسیوس و خب خیلی این
خب ببین اینجا جلب توجه این داشته میکنه. پسرش رو تو مخمصه میدیده، یعنی میخواد سبک سنگین کن، توی یه موقعیتی بوده که برای نجات پسرش باید همچین کاری رو انجام میداده.
یعنی میخواد بگی در حالت عادی اینطوری رفتار نمیکنه با وینکی؟
نه، همین که نظر وینکی براش ارزش داشته که به خاطر اون پاشدن اومدن جام جهانی اینو
من حالا اینو ببخشید من اینم بگم که مثلا یه چیزی که اینجا خیلی جلب توجه میکنه اینه که حالا همشون که میگن هیچی، خود آقای کراوچ هم وینکی رو به اسم صدا نمیکنه، بهش میگه الف، هی صداش میکنه الف، در حالی که اگه اشتباه نکنم لوسیوس دابی رو به اسم صدا میکرد. حالا اگه اشتباه میکنم بگین. نه اینو که یادمه که دابی رو به اسم صدا میکرد لوسیوس.
لوسیوس رو دابیو؟ نه دابیو به اسم خونگی صدا
میکنه، اسم خودش صدا نمیزد.
میگم اسم خونگی، چرا به اسم دابی صدا میزد؟
ولی آقای کراچ الان اینجا کریچر میگه.
آقای کراچ نیستش اینی که تو داری میگی؟
نه یک دوبار هم گفت
آقای دیگوریه.
فقط آقای دیگوری اینجا.
آره بهش میگه جن.
من اینطوری که برداشتم فکر میکنم اینقدر اتفاقات، اینقدر هیجان اونجا زیاده و هی این دیالوگای پینگ پنگی بین اینا اتفاق میفته که شاید من اشتباه کردم. آقای
دیگوری حتی اینا، من همین الان چیز خوردش، حتی لودو بگمن هم به اسمش اشاره نمیکنه. جن نه میگه جن خونگی. میخواستم میگم چرا اسمش میگه.
در هر صورت که اون دیگوریه که هی جن.
آره.
چون به خاطر شغلش هم هستا، یعنی ایموس دیگوری، چون توی کمیته چیه همین
موجودات
غیر جادویی، یا چون کمیته سازماندهی موجودات غیر جادویی همچین چیزیه.
غیر جادویی که نه، جادویی.
آره موجودات جادوییه، چون توی اون کمیته است. فکر میکنم به خاطر شغلشه که هی جن صداش میکنه، یعنی اصلا اهمیتی واسهش نداره که اسمش چیه، یعنی شخصیت براش قائل نیستش. یه شخصیت جدا براش قائل نیستش.
مثل همون فصل اول که داشتیم دلیل این که ولدمورت چرا به پیتر میگه ورمتیل هم همین بود دیگه.
البته هرمیونی خلاف حرف تو رو میگه ها.
چی میگه؟
هرمیونی بعد از اینکه ماجرا تموم میشه دارن برمیگردن، میگه دیدی با وینکی بیچاره چطوری رفتار میکردن؟ آقای دیگوری بهش میگفت جن.
خب منم همین رو گفتم دیگه.
نه یعنی تو میگی به خاطر، یعنی تو میگی به خاطر این میگفت جن، به خاطر پوزیشن شغلیش.
آها
هرمیونی برداشتش اینه که بهش میگفته جن
به خاطر شخصیتیش،
بعد رفتاریش.
خب نه من منظورم میدونی چی بود، منظورم این بود که این دیگه عادت کرده که اصلا واسه اینا شخصیت خاصی قائل نشه. نه اینکه بگم چون اینجا یه حالت میخواد کاری برخورد کنه با قضیه هیدر جن خطابش میکنه، من منظورم این بود که این دیگه عادت کرده مثلا به جن خونگی بگه جن.
آره.
به چه میدونم سانتور بگه سانتور، یعنی آره. شخصیت جداگونه ای براش قائل نباشه.
آره. البته این جمله ای که هرمیونی میگه خیلی دلیل نمیشه بر اون مسئله ای که مثلا نتیجه گیری کردی، به خاطر اینکه هرمیونی اینجا داره برای اولین بار ایموس رو مثلا میبینه که داره با یه موجود جادویی حالا صحبت میکنه، و از اون طرفم حالا اون لحظه انقدر درگیر اینه که چطور با این الف برخورد شده که مثلا به پوزیشن شغلی اون فکر نمیکنه یا به چیزای دیگه فکر نمیکنه، الان فقط داره به این فکر میکنه که رفتار بدی با این شده، حالا هر کسی میخواد این رفتار رو انجام بده.
آره خب معلومه 100% هرمیونی حساس‌تره الان، مخصوصا حساس‌تره روی این ماجرا، ولی موضوع اینه که به هر حال این اتفاقی که داره میفته اتفاق خوبی نیست، در صورتی که خب آقا تو میدونی این جن خونگیه بارتی کراچه دیگه، یه کلمه میگه اسمش چیه.
آره
دیگه از این راحت تر که نیست. آره. یه کلمه آقا ازش میپرسی آقای کراچه اسم جن خونگی چیه، مثلا اونم مثلا میگه وینکی.
رو اصولا یکی هم مثلا میخوان بازداشت کنه اول میگن اسمت چیه.
آره دیگه. اصلا هویتشو میگه. آره. باید تو اصلا بدونی یارو کیه
که مثلا اولوس بره به وینکی رو که آورده بعد میگه سلام عمو اسمت چیه.
تا بسه خوش گذرونی.
بعدم اینجا مثلا 10 بار بهش هی الف الف میکنه، این که تو میگی مثلا اینجا که یکی دو بار بار سوم خب یارو اسمش رو میپرسه این اسم این چیه، من بهش نگم الف. آره 10 بار هی الف الف الف
هی جن.
در مورد حساسیت هرمیونی هم اینجا یه بخشش توی ترجمه هست شده، چون نوشته خیلی معذب و عصبی بود، ولی در اصل خیلی معذب بود و نوشته در عین حال کاملا مصمم و مصمم بود تو بیانش.
بله
ترسیده بود ولی خیلی مصمم بود که این اعتراضش رو به زبون بیاره.
اتفاقا این مصمم بودنه توی اینجور موقعیت ها به نظر من یکی از نشونهای شخصیتیه،
شناسنامه شخصیتی
دقیقا بول هرمیونیه که درسته میترسه یا یه جاهایی پنیک میکنه، وحشت میکنه،
از گروه بندیش هم میشه متوجه.
آره دیگه. ولی خب مصمم باشه وای میسه حرفشو میزنه.
آره.
این اتفاقا این چیزی که تو خیلی مهمه. آره. اصلا من خدایا. ولی حالا اینجا بحثا خیلی رفت جلو، من یه نکته که این اپیزود داره، این فصل کتاب داره، دوست دارم بهش بپردازیم، همین این چیزیه که خانم اسلامی نوشته جادوی قبلی پیش، بعد فکر کنم انگلیسیش میشد پرایر اینکانتاتو، یه همچین چیزی بود، من درست
سر تلفظ پرایر اینکانتاتو
پرایر اینکانتاتو تو
می
پرایر اینکانتاتو
پرایر اینکانتاتو.
الان میخوای نتیجه یوتیوب از این سرچ رو
به به
ما هم بشنویم.
پرایر اینکانتاتو وات دی شیت این کجا
نه ولی واقعا اینو چجوری پیدا کردی؟
چجوری آخه
گل کردم پرونانسیشنش این اومده.
بله
چه صداش اینجوری بود؟
تنگ تنگ تنگ.
آره هاج خانم از کجا
وسطش اینه که 2500 تا هم ویو خورده.
خوب از لوموس بیشتر دیده
خوبه. آره از لوموس بیشتر استقبال میکنه تو یوتیوب. بیایی من این چیزا بذاریم
تلفظ کنیم.
آره همین پرایر این کانتاتوه که اولین بار اینجا اینجا خانم رولینگ ازش اسم میاره، یعنی بهش اشاره میکنه که کارش هم اینه که آخرین جادوهایی که توسط یک چوب دستی انجام شده از سرش به صورت سایه یا شبح‌طور میزنه بیرون و مشخص میشه اون چوب دستی چه کاری انجام داده و چه جادویی باش انجام شده.
اینم از اون حرکاتیه که همینطوری گذاشته که بعدن مثلا
دقیقا واسه همین میخوام بهش اشاره کنم و خیلی مهمه چون ما توی اون صحنه و فصلی که هری و ولدمورت توی قبرستون یا گورستان با هم دوئل میکنن دقیقا همین اتفاق میفته بدون اینکه هر دوتاشون یه همچین چیزی رو بخوان، که حالا دلایلش توی آخر کتاب جامعاتش از طریق دامبلو دلیلش رو میفهمیم چیه، ولی به هر حال باید بهش اشاره میشدش که
البته همینطوری نذاشته واقعا اینجا، یعنی به این بعدن که بیای دوباره بخونی ببین نمیگه این بهانه بوده،
نه نه
خیلی خوش استفاده بوده.
خب نه نه هم خوش استفاده است هم یه چیز رایج توی بازجوییه. اصلا توی دو سه خط بعد این آقای ایموس دیگوری میگه که تو در حین ارتکاب جرم دستگیر شدی، جن چوب دستی خطاکار هم دست تو بوده، یعنی واسه اینکه اصلا بفهمم با چه چوب دستی اون خلاف یا عمل غیرقانونی اتفاق افتاده ازش استفاده میشه، این یه چیز مرسومیه. آره. همینجوری الله بختکی نگرده گفته حالا من اینم بذارم اینجا ببینیم چی در میاد از کار.
آقای ویزلی گفت رون اسمشون برای طرفداراش هر وقت دست به قتل میزدن نشان سیاه رو توی هوا ظاهر میکردن، وحشتی که به دل مردم مینداخت. اصلا نمیتونی تصور کنی، تو سنت قد نمیده، تصور کن بیای خونه و ببینی نشان سیاه بالای خونت تو هوا شناوره و میفهمی که توی خونه چه صحنه‌ای دارن.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
آقای ویزلی از چندش قیافش در هم رفت و ادامه داد. بزرگترین ترس همه بود. واقعاً بزرگترین ترس بود. لحظه ای سکوت برقرار شد. سپس بیل که داشت ملافه را از روی بازویش بر می داشت تا زخمش را بررسی کند گفت به هر حال هر کی که نشان سیاه را درست کرده کمکی به ما نکرد. مرگ خوارا به محض اینکه نشان را دیدن ترسیدن و فرار کردن. قبل از اینکه بتونیم نزدیک بشیم و دست کم نقاب از صورت یکیشون برداریم غیب رفتن. ولی تونستیم خانواده رابرتز را قبل از اینکه روی زمین بیفتن بگیریم. الان دارن حافظشون را اصلاح می کنن. هری گفت مرگ خارها؟ مرگ خار دیگه چیه؟ بیل گفت اسمیه که طرفدارای اسمشو نبر رو خودشون گذاشتن. به نظرم اونایی که امشب دیدیم باقی موندشون بودن. دست کم اونایی که تونستن به نحوی از آزکابان رفتن قصر در برن. نمیتونیم ثابت کنیم که اونا بودن بیل؟ آقای ویزلی این را گفت. بعد با ناامیدی اضافه کرد ولی احتمالاً خودشون بودن.
خب این اپیزود دوتا نقل قول داشتیم، بازم با تشکر از حسین و شادی. حالا یه چیز عجیبی که برای من هست توی این فصل که توی نقل قولم تقریبا شنیدیم، این سوالیه که رون در مورد این نشان سیاه
بله
چرا من اینو یادم میره، این نشان سیاه میپرسه، میگه که اون که کاری به کسی نداشت چرا ازش همه میترسن؟ چطوری رون همچین چیزی رو نمیدونه؟ مثلا اگه هرمیونی همچین چیزی رو بگه از نظر شناختش نسبت به چی، به توجه به اینکه ماگل برن که میشه مرگ خراب میشه، ماگل برن
کوره های ماگل سوزه،
آره
اصلا البته
ماگل برن، آره ماگل برنه. ولی اینجا رون همچین سوالی رو میپرسه،
آقا سنش نمیرسه که بر چی باید بدونه،
آقا این همون... یک جامعه‌ای بزرگ شده که
اون قضیه تموم شد بابا،
یه نمیخوان هر پشت سر بذارن،
صدا سیما نیست که هی هر سالی اون قبلا اینجوری بوده،
معمای ولدمورت والله مثلا
ولی من رو میبینم اگه بسازن، کاش بسازن،
خب کاش بسازن، 40 میلیارد خرج نمی کنن مثلا 10 سال پیش معمای ولدمورت بسازن که مثلا فقط بیان اینو بگن که ولدمورت بد بوده، بعد 2 سال بعدش هم مردم به این نتیجه برسن که خیلی خوب بوده.
آره والله، ولی خب آره، حالا به خاطر اینه که حالا مثلا حتی اسمش هم نمیارن، البته من خودم اینجا نوشتم یه جورایی مثلا هم جوابم خواستم مطرح کنم توی اپیزود،
خب نه دقیقا آره. همون چیزی که امید و سحر گفتم، واقعا اینا از اون بخش اتفاقات دنیای جادوگری که میخوان دفنش کنن،
اصلا حتی اسمشو نمیارن از ترس آمیه. بعد مثلا بیان علائمشو بشناسن.
خب خودت چرا داری جواب خودت؟
گفتم که میخواستم مطرح کنم توی اپیزود. حالا بعدش آرتور در مورد دلیل این که مکارا ماگلا رو اذیت میکنن میگه، من میخواستم به این مسئله اشاره کنم، میگه که نصفشون برای تفریح این کارو میکنن.
بله.
خیلی عجیبه، یه سری واقعا هیچ فرقی براشون نمیکنه که مثلا حالا اینجا ماگل و اینا رو کار نداریم، الان تو همین بحث جدیدی که سر همین سریال اتفاق افتاده که خیلی صحبت،
بازیگرش ماگل نباشه من خاطرات بچگی خراب میشه.
ماگل بودن هیچی اصلا براشون واقعا. ببین یه مسئله که هست اینه که میگن مثلا وقتی که سیاه پوستا رو مثلا اذیت میکنن توی آمریکا، این به خاطر اینکه یه پیشینه تاریخی داره، خب یعنی یه چیزی به هر حال توی اون فرهنگ وجود داشته، ولی همچین ریشه تاریخی که تو فرهنگ مثلا ایران وجود نداره. آها. که
تیپیکال سری... قلدرهای دبیرستان از اذیت کردن بقیه لذت میبرن.
خب آره خب همین دیگه، به همینو دارم میگم. ببین بحث اصلا براش طرف هیچ تفاوتی نمیکنه واقعا،
اگه فرهنگ نرفت مرگ خوار بشه.
نه دارم اصلا در مورد جامعه خودمون دارم در مورد همین اتفاقی که در مورد چیز افتاده میگم. آه. در مورد مثلا سریال افتاده، واقعا به لحاظ فرهنگی، به لحاظ پیشینه تاریخی، به لحاظ چیزی که طرف یاد گرفته توی زندگیش، هیچ تفاوتی نمیکنه که مثلا فلان بازیگر سیاه پوست باشه یا سفید پوست باشه. خب تو آمریکا شاید فرق بکنه چون یه پیشینه تاریخی داره اونجا. داستان مربوط به سیاه پوستا تو آمریکا خیلی فرق میکنه، تو غرب خیلی فرق میکنه با یه چیزی مثلا تو جامعه مثل ایران. ولی میان مثلا میگن که الان وقتی این چیز اومد، یه گروه بچه‌ها فرستادن تو گروه همین مرکز دنیای جادوگری، اصلا عجیب بود. یعنی صحبتایی که زیر اون پست شده بود، یه نفر اومده بود گذاشته بود که خب تایید شد هر سه تا بازیگر سیاه‌پوستن، بعد ملت شروع کرده بودن اون زیر، یعنی یک دونه محض رضای خدا
هیتلر الان زنده بود اینا رو میسوزوند واقعا،
یعنی واقعا یک دونه مثبت کامنت نبود، اصلا عجیب و غریب بود. بعد شروع کرده بودن با لفظای توهین‌آمیز در مورد سیاه‌پوستا صحبت می‌کردن که من اصلا واقعا اینطوری بودم که واقعا what the fuck، اصلا شما چه درکی در مورد بحثه، حتی شما در مورد این رویه‌ای هم که داری طی می‌کنی چه اطلاعاتی در موردش نداری؟ یعنی منظورم اینه که مثلا یک کسی توی آمریکا اگه میاد سیاه‌پوستا رو اذیت می‌کنه، یه تفکری داره، یه چیزی رو مثلا یه چیزی رو،
یعنی یه چالش فرهنگی برای آمریکاست که اون چالش فرهنگی منظورت اینه که تو ایران وجود نداره و با اینکه وجود نداره اینا بیش دایه از سر از مادر.
فقط برای تفریح، برای مسخره بازی میان.
نه واقعا هرس میخورن، یعنی من مطمئنم که
نه
یه سری آره،
چون نه
بحث ترول بازی نیست، من خیلی دیدم
من
که نفع اذیت میشن،
من فکر میکنم وایتن در صورتی بچهای حقیقت تلخی آسیایی یا وایت نیستن واقعا،
نه ما کوکیژنی مثلا.
آره خب میتونید تشریف ببرید تو جامعه.
ما خودمون سفیدپوست نیستیم که شما با سیاه‌پوستا بله. مشکل دارید.
بعد اصلا تشریف ببرید توی جامعه نژادپرست سفیدپوست و اونجا ببینید که چطوری شما رو هم در کنار اون غیر سفیدپوستان قرار میدن. اون وقت واقعا
نه بعضیا فکر میکنن یه چیزی که شانسی بوده کاملا باعث میشه بهشون برتری ببخشه. خب تو میتونی جای اون کسی باشی که الان داری بهش هیت میدی، تنفر میدی.
آره.
نفرت پراکنی میکنه.
آره یه دقیقه به این فکر کنی، خب شاید به عمل فکر کنی شاید این کار من درست نباشه، حداقل به خاطر خودخواهیت هم که شده.
بعد اصلا من یه چیزی که میخوام بگم، ببین شاید ما توی ایران نتونیم اون تفاوت بین سیاه و سفید رو درک کنیم، تفاوت نژادی بین سیاه و سفید رو درک کنیم، ولی اتفاقاتی تو ایران میفته از نظر نژاد پرستی که آمریکایی‌ها باید بیان جلو ما لونگ بندازن.
آره بابا. همین که نمیتونن بلیت متروشون رو افغان‌ها شارژ
کنن. نه بابا یه کره‌ای بود چی بود؟ نمیدونم توییت کرده بود تو زمانی که تو ایران بوده، هر کی از کنارش رد می‌شده چینگ چانگ چونگ می‌کرد. هر کی میگه اگه نمیدونم شمرده بود مثلا که چند تا. هر کی رد می‌شد چینگ چانگ چونگ.
میگم اصلا ما اتفاقاتی تو کشورمون، ما به خاطر می‌دونی چرا یه همچین چیزی نداریم؟ به خاطر اینکه ما اصلا خب فرد رنگین پوست نداریم. نهایت جنوب ایران شاید افرادی باشن که پوستشون از ما تیره تر باشه و اونم به خاطر شرایط جغرافیایی. فرد رنگین پوست خاصی ما نداریم تو ایران که بخوایم یه همچین چیزی هم. و اگه بود که مطمئن باش اصلا ما یه کاری میکردیم آمریکایی‌ها بیان بگن بابا اینا کیان، شک نکن. چون اصلا من رفتارهایی دیدم که همین الان ها، نمیخوام بگم 10 سال پیش، همین الان رفتارهایی دیدم که واقعا عذابم داده.
آقا اصلا به ملیت و به رنگ پوست ربطی نداره، در مورد همین مثلا گویشای
آره
داخلی
بابا.
کلی چیز میکنه آره. یا بابا سریال تلویزیون سریال میسازه افغانا رو مسخره میکنه. همین سریال اسمش چی بود؟ این آهنگ میخوندن جواد رضویان و
آره آره.
حالا من کمدی رو زیاد به این حساب نمیذارم که دارم مسخره میکنم، ولی مثلا در مورد
منم قبول ندارم
چون تو خود آمریکا هم نگاه کنی کمدیاشون شمال و جنوب و شرق و غرب همینجور هی داره شوخی میکنه. آره. ولی من ملت ما
خب
یکم حساس شدن.
مثلا سریال پایتخت که مثلا بازیگر اصلیش دارن به زبون با لهجه کجایی میشدش؟ نه مازندرانی نیست دیگه، یه گوی آره گویش مازندرانیه ولی یه لهجه یه قسمت خاصی از مازندرانه. علی آبادی با لهجه علی آبادی دارن صحبت میکنن، خب اونا مسخره نمیکنن که اون یه قسمتیه. یا مثلا تو درهاشیه جواد غزویان با لهجه قومی صحبت میکردش، من اینا رو بد نمیدونم چون به هر حال آدمیزاد دیگه داره با یه لهجه صحبت میکنه، اینا بد نیست. ببین رفتارهایی که میشه جوک، حالا خدا رو شکر من قبلا هم تو لوموس یه بار گفتم خیلی کمتر شده، جوک هایی که برای قومیت های مختلف تو ایران ساخته میشدش شرم‌آور بود. یعنی یه جاهایی تو اصلا
الان واقعا بهتر شده،
خیلی بهتر شده.
من هنوزم یکی از نزدیکانم کنار نزدیکان کاری، یعنی خدا نکنه یکی مثلا با فارسی غیر تهرانی صحبت کنه، یه جوری به خنده میفته، یعنی حالت خفگی بهش دست میده. اونم دقیقاً از چی
خب که چی بشه؟ در صورت من حالا خودم لهجه اصفهانی‌ها رو خیلی دوست دارم، واقعا دوست دارم چون فوق العاده شیرینه. بعد اصلا تسلط واژگانی که اصفهانی‌ها دارن مثل همون خیاطه که کلیپش هست، این چرخ و آره این چرخ و فلان، یا اصلا خیلی ببین تسلط واژگانشون خیلی بالاه و لهجهشون هم خیلی قشنگه. حالا بعد خب من بچه‌ام بودم این قدرت الله ایزدی که نقش رشید رو بازی میکرد نشون میدادن، اونم خیلی دوست داشتم، اون مثلا قشنگه، یا شیرازی ها قشنگ صحبت میکنن، ایرادی نمیبینم تو. ولی اینکه بخوای مسخره کنی یارو تحقیر کنی به خاطر اینکه اصلا
یه چیزی باب، یعنی خیلی ساده است توی، یعنی اصلا متاسفم که اینو بگم، واقعا مسخره کردن قومیت های دیگه توی ایران یه خورده فرهنگه. اصلا این
نه الان خیلی بهتر شده ولی بازم هست، همچنان هست. آره اصلا همچنان هست و خیلی کمتر شده همونجوری که الان گفتی، ولی همچنان هست، اصلا خیلی بده. و اینم اصلا دلیلش این نیستش، ما اولا که اصلا ببین یه چیزی بگم، اون تهرانی اصیل و فلان و این اون مرده، حالا میخوای قبول کنی میخوای قبول نکنی، الان همه قومیت‌ها تو ایران با هم دیگه قاطی شدن. خیلی هم اتفاق خوبیه، من خودم کلی کیف میکنم. و اتفاقا از نظر علمی هم این که شما اصلا ژن پدر و مادرت یکی نباشه احتمال ترقی و رشدت خیلی از نظر ژنتیکی خیلی بیشتر از اینه که تو درون خانوادگی هی عرضی کنی مونگول در بیاد.
ولی تو همین مورد که خب اینا ماگلا رو اذیت میکنن به عنوان تفریح، نمونه بارزش رو خب خودمون دیدیم دیگه. حالا حداقلش اینه که با خارجی های
بله؟
این رفتار رو مثلا آره؟ تو مملکت خودمون
آقا مگه همین چیز همه شنیدن، خود ما هم بارها بهش خندیدیم، ولی مگه همین مزاحم تلفنی نیست همین آقای هاشمی؟
آقای هاشمی
زنگ زده بیچاره این افغانه رو مسخره میکنه. حالا
اونی که میگم ساختگیه،
حالا اصلا
چه ساختگی باشه چه نباشه
شما داری گوش میکنی. آره. که اینقدر مثلا رایج شده همه جا گوش کنی، رو کلیپ های مختلف هم الان تو اینستا باز میکنی همینطوری میذاره، اینا دارن به چی میخندن؟ الان خود من بارها خندیدم.
آره دیگه،
من دارم به چی میخندم؟
به لهجه یا
میخندم دیگه.
بامزه است دیگه، لهجه اصفهانی شیرازی مثلا بامزه است، لزومی نداره سر.
نه چون تو اون نه تو اون کلیپ ببین یه احساس حماقت داره،
اون تحقیق آمیزه. آره نه اون تحقیق آمیزه یه جورایی، وگرنه نه مثلا میگم من مثلا همین الان تو باسه منم تو اینستاگرام پشت صحنه های در حاشیه میاد جواد رضویان با لهجه قومی صحبت میکنه، خیلی هم غلیظ صحبت میکنه. خب ولی اون بحث کمدیه، اصلا تحقیق نمیکنه یا توهینی بهش نمیشه. ولی این که الان خشایا گفت یه خود تحقیق آمیزه.
خود طرف خود افغانم متوجه میشه، میگه که مثلا داری مسخره میکنی. حالا از این بگذریم، یه مسئله دیگه هم که توی این فصل هست خیلی کوتاه، اولین بار اینجا اسم مرگخارا رو میشنویم دیگه، کلمه مرگخار رو میشنویم، یا مثلا دس ایتر، که اینم من خیلی کنجکاو بودم ببینم از کجا اومده، راستیتش متوجه نشدم ریشش چیه، یعنی خیلی هم وقت نذاشتم و خیلی وقت نداشتم که چک کنم، خیلی بشینم دیپ عمیق بشم روی این مسئله. ولی یه چیز جالبی که بود توی فندام نوشته بود که خانم رولینگ توی یه مصاحبه‌ای بعد از انتشار کتاب محفل گفته که قبلا اسمشون، یعنی نه که نظرش این بوده ها، قبلا اسم خودشون بوده و اسمشون رو تغییر دادن، خود پیروان تغییر دادن، اسمشون نایتس آف والپورگیس بوده، شوالیه های والپورگیس، که بعد تغییرش دادن به مکار. آره به دسکیترز.
من میخواستم حقیقت اینو واژه‌یابی کنم و اصلا در مورد واژه‌شناسی صحبت کنم اینا، متا چون این فصل خیلی مفصل بود و اتفاقات زیاد بودش، ترجیح دادم موکولش کنم به یه جای دیگه ای که خلوت‌تره و واژه مکار اومده اونجا بهش بپردازم. ولی فقط یک چیز رو میخوام بهش اشاره کنم، من شخصا نظرم اینه که خیلی خانم رولینگ برای توصیف و شخصیت پردازی که نه، برای توصیف همین مکرها از این فرقه آمریکایی نژاد پرست که چی بود، کانکوکس کلن
بلک کلنز، منم برسیم آره. اتفاقا سرچش کردم،
من الان میگم، چون
کوکلاکس کلن،
آره کوکلاکس کلن، از اونا خیلی الهام گرفته. اگه نمیدونین چی، احتمالاً دیدین روپوشای سفید میپوشن،
اگه هاوس آف کاردز هم دیده باشین، هاوس آف کاردز هم عکس داره، آره این فرقه بود،
آره دقیقاً روپوشای حالت چجوری بگم، پاچه سفید روشونه،
حالت مخروطی،
آره این کلاهی هم که میذارن رو سرشون یه حالت قیفتور مخروطی طور داره و جای چش و دهنشون سوراخه. اینا به شدت تو آمریکا آمریکایی‌های آفریقایی تبار رو،
آره اتفاقا
شکنجه
می‌شد، بدنامه،
آره خیلی اصلا وحشتناک، اصلا
توی مایند هانتر اگه اسم سریالش رو درست بگم، فصل دومش یه قاتل سریالیه که افتاده سیاه‌پوستا رو می‌کشه و یکی از مظنونای اصلیش همین فرقه بوده، یعنی پلیسا میافتن دنبال اعضای این فرقه که شاید اینان که دارن
بله.
سیاه‌پوستا
خیلی تو جنوب آمریکا خیلی رواج داشتن و اصلا نماد نجات پرستی هن اینا. و اتفاقا آقای مایک نیوئل کارگردان جام آتش توی اونجایی که اول همین قسمت این فصل تو فیلمشون میده، اونا خیلی لباسایی که تنشونه خیلی به اینا نزدیکن.
و یه نکته دیگه هم این که خانم رولینگ این اواخر که حاشیه زیاد داشته در مورد همین بحثای ترنس و اینا، یه صحبتی کرده که این به اصطلاح کنشگرها یا اکتیویست های ترنس که خیلی رادیکال هستن و به دس ایترا
تشبیه کرده
و خیلی سر و صدای بدتری بلند کرده.
به به، هیچ جوره خوشم میاد که کوتاه نمیاد.
نه تو پادکستش واقعا صحبت کرد که چرا کوتاه نمیاد، مثلا گفته بود که خیلی ها بهش هشدار دادن که اینو مطرح کنی دیگه کار تموم ها،
ولی خب تموم نمیشه.
نه اینو گذاشته، گفته من تا وقتی زندم از این کار پشیمون نمیشه.
آخه نمیدونم، من چون خیلی هم داده ندارم از این مبحث نمیتونم اصلا اظهار نظر کنم و فعلا ترجیح همینه که در مورد این موضوع اظهار نظری نکنم. من اینم که یه روزی داده هم تکمیل.
آره منم فقط در حد خبر گفتم. آره که
خوب کردی
بدونید.
ولی من یه نکته یا اشاره کنم، فکر کنم آخرین نکته ای باشه که از این فصل دارم. این اینجا که هرمیونی داره در مورد همین الفای خونگی صحبت میکنه و ظلمی که داره بهشون میشه، یه جمله خیلی جالب ولی سرسری از آقای ویزلی میشنویم. آقای ویزلی میگه منم باهات موافقم
ولی الان جای
این موضوع نیست. و خیلی مهمه ها، این جمله کوتاهه ولی به نظر من خیلی مهمه. همین که میگه منم باهات موافقم یعنی این که داره نشون میده ببین جدا داره میکنه، میدونی؟ داره خانواده ویزلی رو،
مثلا آقای ویزلی و خانم مالی خودش، مالی ویزلی. من خیلی این دوتا رو دوست دارم با وجود اینکه شخصیت فرعی هم هستن. بله. من آدمای دوست داشتنی،
میدونی همین این جدا کردنشون از اقشارهای مختلف داره بهشون شخصیت میده دیگه.
آره همونجوری که قسمت قبلی هم گفتیم پرسی کاملا صلاحیت اینو داشت که بره اون راه تاریکی بقیه رفتن و واقعا ما خودمونم فکر میکنیم به خاطر تربیت خانوادهش بوده که این اتفاق
افتاده. خاطر عدم تنهاییشه. خانواده داشتن، خواهر برادر، تو محیطی که بزرگ میشی بالاخره یه چیزایی، حتی اگه خیلی بدن باشی اون ته و توهای ذهنت یه چیزایی نقش میبنده.
آره و برعکسش هم
داری میام اون بحثمون بذره است. یه بار تو کلاب ها صحبت کردیم تو داری یه بذری رو میکاری.
البته لزوما هم اینجوری نیست، مثلا نقشش سیریسه.
آره خب برعکسشه دیگه. میدونی میگم بحث بذره دیگه، تو یه بذری رو میکاری، اون بذره ممکنه گیاه هرز باشه، یواش یواش کل مزرعت رو به چوخ بده، یا میتونه یه میوهی باشه که بعد از مدت ها به بار میشینه و میوه ثمرش میشه یه چیز خوب. بذره دیگه تو ذهن.
کلن آقای ویزلی توی این بخش اول جامعاتش نقش مهم میدارن.
بله
تو این فصل هم از همه مهمتره. این نقش حمایتگر هم ازشون داره.
من الان تو همه این فصل ها به جز فصل اول فکر کنم اسمش اومده،
اسمش و نقش پررنگ.
آره ولی خب چیزی که برای من جالبه حالا در مورد این خانواده ویزلی اینه که خب اینا از سطح پایین جامعه هن و کلن جفتشون هم خیلی تحصیل کرده فکر کنم نیستن دیگه. یعنی
چرا تحصیل کرده که هست؟
تحصیلات همه که یکسانه، منظورت فرهیخته است؟
آره نه مثلا بحث اون فکر میکنم آموزش عالیه.
آره
خب بالاخره آقای ویزلی بالاخره یه دوره یا باید میگذرونده که توی وزارت سحر و جادو.
ولی این که ذهنشون مثلا اینقدر بازه در مورد این بحثا، خب حالا نمیخوام چیز کنم ولی برحال معمولا کمتره دیگه توی اون طبقه اجتماعی پایین تر توی جامعه این چیزا هم کمتر جا افتاده دیگه. این مثل همین بحث تبعیض نژادی و بحث نژاد پرستی و این چیزا.
ببین اصلا یه دلیل این که اینا جزء یکی از دلایل این که به نظر من اینا اصلا جزء طبقه متوسط جامعه هستن همین تفکریه که دارن. یعنی اون افرادی که این مدلی فکر نمی کنن قدرت دستشونه تو جامعه و این افراد رو تو سطح متوسط نگه داشتن، نذاشتن روش کنن. من یکی از دلایلش ممکن اصلا همین باشه. خب ما میدونیم الان قدرت چقدر دست سمت اونوریا میچربه توی جامعه جادوگری، اونا چقدر نفوذ دارن، اینوریا چقدر نفوذ دارن.
آره.
و خب اینا رو پایین‌تر نگه داشتن. در صورتی که ما بخوایم حساب کنیم خانواده ویزلی یکی از اصیل‌ترین خانواده‌های دنیای جادوگری بریتانیا.
آره آره.
من فقط در آخر دو تا نکته است که مثلا نمی‌خوام در موردشون حرف بزنم، فقط می‌خوام یادآوری کنم. یکی این که این جنایی که با کیسه‌های طلا داشتن می‌رفتن و یادتون باشه، چون در آینده خیلی بهشون میگم به این فصل خیلی قراره برگردیم. جنایی که جنای گرینگوتسن با کیسه طلا دارن میرن، دو تأثیری که همین پریزات ها یا ویلا بودن دیگه، ویلا ها روی رون میذارن، چون اینم خیلی مهمه دیگه، سه چهار فصل جلوتر قرار کتک بخوره ما در موردش حرف بزنیم. همین، من دیگه هیچ چیز دیگه ای ندارم.
یه نکته دیگه همین که رون به پدرش میگه که توی کتاب ترجمه فارسی یعنی نوشته که دراکو مالفوی خیلی مستقیم بهشون گفته که پدرش یکی از نقابداراست. خب خیلی همچین چیز عجیبه دیگه، چون واقعا مستقیم همچین حرفی نزده.
نه
حرف اصلش این بوده که خیلی واضح ولی غیر مستقیم به همون گفته که پدرش یکی از اون نقابدارای احمقه.
ولی خب ترجیح میدادن که مستقیم باشه.
آره از نظر ایشون مستقیم بوده.
جالب بود اینا.
خب همونطور که از این تصویر مشاهده میکنید یه تغییر بزرگی اتفاق افتاده. البته اگه در یوتیوب هستین، اگر در برنامه صوتی ما رو دارین دنبال میکنین، ما دوباره برگشتیم سر خونه اولمون اسکایپ.
بازگشت همه به سوی روز.
بازگشت همه به سوی روز.
قضیه از این قراره که حالا خبرش هم چند وقت پیش اعلام کردیم توی شبکه‌های اجتماعی، ولی موضوع از این قراره که به خاطر یه سری مشکلات صوتی توی استودیویی که ما ضبط می‌کردیم و انتقادایی که بیشتر بچه‌ای که شنونده ما بودن داشتن، تصمیم گرفتیم برگردیم به برنامه اسکایپ توی خونه خودمون با میکروفون‌های خودمون ضبط کنیم تا کیفیتمون حداقل به سه فصل قبلی برگرده. ولی این به معنی نیست که دیگه تصویری نمیشیم. هر موقعیتی که این مشکل قابل حل بشه، برای یه سری فصل خاص برمیگردیم استودیو و دوباره میلاد با زحمت اون ویدیوها رو سخت رو بکشه.
به به به. البته این به این معنی نیستش که کانال یوتیوبمون خبری نیست. قطعا خبرهایی خواهد بود. یعنی اینجوری نیستش بله. که یوتیوبمون لخت بشه. حالا ناکس که هست، اون که طبق برنامه خودش داره انجام میشه و پخش میشه. همین اپیزودهای صوتی لوموس هم مثل سه تا فصل قبل به صورتی که تصویر ما نیست و اکولایزر هستش، مثل فصل 1 و 2 و 3 اونجا منتشر میشه. و یه خبر مهم دیگه اینه که همونجوری که میدونین ما از اول این سیزن روز جمعه ساعت 5:30 اپیزود جدید رو تو یوتیوب منتشر میکردیم. این روال همچنان ادامه داره، یعنی حتی این نسخه هایی هم که ما تو اسکایپ ضبط میکنیم و صوتی هستش، همچنان جمعه ها رأس ساعت 17:30 توی یوتیوب منتشر خواهد شد.
آره ما حتما برای یوتیوب فکرهای جدا و جدیدی داریم. یه خبر کوتاه دیگه هم که بخوام بگم اینه که اون کلاب هاستایی که قبلا داشتیم الان تبدیل شده به دیسکورد. یک شنبه ها ساعت 8 شب توی دیسکورد میایم. لینکش توی تلگرام و اینستاگرام و همه جا هست. اونجا میایم در مورد موضوعات جامعاتش با هم دیگه صحبت میکنیم و نیازی هم به فیلتر شکن فعلا تا این تاریخ نداره.
امیدواریم که نداشته باشه، چون ما هر جا که رفتیم سریع اومدن یه چیزی توش کردن که اگه تصویری ببینین میفهمین چی توش کردن.
آره اصلا اون روزی که من و میلاد یه ویدیو گرفتیم که یوتیوب رو ادامه بدیم، همون روز وی پی ان قطع شد.
دقیقاً همون روز اون اپیزود آینه گم شده رو که ما ضبط کردیم، همون روز دیگه وی پی ان هیچ چی کار نمی‌کرد. خیلی زیبا بود.
دوست عزیزمون مثل این که شنوندهمون هستن، ان شاءالله تپ‌های نریده بقیه میان و میشینن پاش.
رفیق اگه لوموس رو میشنویم مراد کن، ما داریم واسه خودت هم محتوا تولید می‌کنیم، یه خود شل کن داداش.
آره و این که خب راستی میبینین که ما سه تا خونه رو پر کردیم. بله. خونه چهارم نیستش، خشایار امروز نتونست به ما ملحق بشه ولی سلامش رو رسوند.
آره سلام رسون، جاش خالیه اینجا. اگه خشایار بود الان هممونو به صورت یک اندازه میدیدین، الان یک خونه خیلی گنده میبینین، دوتامونو یه خود کوچیکتر میبینین.
آره آخرین روزی که من حمایتهای مالی شما رو خوندم و باید دوباره تشکر کنم مثل همیشه که خیلی به ما لطف دارین و از تک تکتون ممنونم، چه حمایت مالی داشته باشین چه نداشته باشین، همیشه لطفتون به ما ثابت شده است. آخرین بار ما با مرضیه 29 فروردین توی استودیو بودیم.
بله
و آره و حالا
الان 19 اردیبهشته، یعنی یه 20 روزی گذشته از اون ماجرا.
آره آریا نوشته سلام به بچه های فوق‌العاده لوموس، امیدوارم هر جا که هستید سالم و تندرست باشید و به این راه بی‌نظیر ادامه بدید. من از ابتدای فصل اول لوموس با شما بودم و همچنان هم هستم. میدونم مبلغ ناچیزیه ولی تنها برای اینکه حمایتی از شما دوستان کرده باشم انجام دادم. امیدوارم که تو این راه موفق باشین. مرسی آریا عزیز. کسرا لجند نوشته تو پرانتز لطفاً میلاد بخونه، فکر کنم ولی منظورت امید بوده، نمیدونم. نوشته سلام، من هنوز اون پسر 11 سالم و وقتی رسید به اون اپیزود که کامنت منو داشتید میخوندید قلبم داشت همش تون تون میزد. من تازه اپیزود ویژه شما در مورد جانوران شگفت انگیز رو دیدم و از اون دست افراد بودم که نمیدونستم بازیگر گریندلوالد عوض شده و همش پشمام میریخ. مرسی کسرای عزیز، ممنون ازت.
خب یه بار نریخ برای همیشه، انتظار داشت عوض شد عوض نمیشد.
کسرا دوباره لطف کرده و نوشته خیلی کامنتم طولانی بود پس باز حمایت میکنم، مرسی کسرا.
دمشون گرم.
بله امیر سینا نوشته دمتون گرم، دم خودت گرم. مهدی سحر ممنونیم ازتون. پری پاتر نوشته شرمنده کمه.
نه این سحر اون سحر،
نه این سحر اون سحر، من عادت ندارم زیاد جوکامو تکرار کنم، همون یه بار بستتون. پری پاتر عزیز نوشته شرمنده کمه ولی سعی میکنم همیشگی باشه، بوس به کلهاتون مخصوصا سحر جون. مرسی پری عزیز.
عزیزم بوس به کله خوده.
سحر حدیدی نوشته
جانت داری کیفشو بذار
اینو نگاه کن. امید این چه تهدیدایی میکنه؟
آخه لوموس رو دنبال نکرده زیاد نمیدونه.
قربونت برم من از خدامه، من با آغوش باز از این چیزا استقبال میکنم.
دنبال فرصته. سحر حدیدی نوشته دوستتون دارم و مرسی که نور و روشنی رو بهمون هدیه میکنین. مرسی سحر عزیز.
قربون شما.
سادات یا صدت نوشته مرسی که هستین، من همچنان هر شنبه با ذوق منتظر نوتیف لوموسم. ممنون ازت. نجمه هم نوشته موفق باشید و در ادامه دوباره دیگه سحر لطف کرده و بعد از اون عباس بوعزار، دوباره پری پاتر و آشنای همیشه.
عباس بوعزار هم قدمتی داره تو شنونده و کمک کننده های لوموس. امیدواریم که یه روز علی دایی از نزدیک ببینید.
و با تشکر از دوست عزیز خارج از کشور که توی یوتیوب با زدن دکمه سوپر تانکس از ما تشکر کردن، مثل همیشه الناز اف آ نشه. خیلی خندیدم با این اپیزودتون، چقدر خوبه که یوتیوب هم هستین. من اول اپیزود صوتیو به یه سر گوش میدم ولی یوتیوب ها کم کم مزه مزه میکنم وسط کار و تو راه خونه و کار. دوباره لطف کرده الناز و مناعه عزیز و سپهر، ممنون از همتون.
دمتون گرم. من قبل اینکه بخوام یه کامنت بخوام بذار جواب این الناز بنده خدا رو بدیم که این هم تشکر کرده از اپیزودهای ویدیویی. ببخشید که ما مجبور شدیم که فعلا این کار رو، یعنی این تغییر رو ایجاد کنیم و اون لوموس های تصویری کم رنگ تر بشه. ما خودمونم واقعا دوست داشتیم اون شرایط رو، به شرط اینکه واقعا همه چیز خوب بود، ولی دوستانی که داشتن نسخه کست باکس و نسخه پادکست لوموس رو گوش می‌کردن واقف بودیم که دارن اذیت میشن. خیلی هم تلاش کردیم که مشکلات صوتی رو برطرف کنیم ولی خب فعلا هنوز اتفاق نیفتاده. امیدواریم یه روزی اتفاق بیفته و ما همچنان به اون سبک و سیاق در خدمتتون باشیم. و
بله.
کامنتمو بخونم؟
بفرمایید.
خوب میشم. من یه کامنتی هست که اولین نفری که این کامنتو گذاشته میخونم، چون تعداد کسایی که به این موضوع اشاره کردن زیاد بوده. The Chosen Girl توی خود سایت برای من نوشته که بلاتریکس کهکشان نیست و ستاره است و جزء صورت فلکی اوریون یا همون صورت فلکی جبار هست، که اوریون هم اسم پدر سیریوسه. بله ریگولوس هم ستاره صورت فلکی شیره. سیریوس اسم ستاره شمالی نیست بلکه شعرهای یمانی هست که پرنورترین ستاره است و جزء صورت فلکی سگ بزرگه. کاملا تمام نکته‌ای که چند نفر دیگه هم گفته بودن به این موضوع که من گفتم سیریوس اسم ستاره شمالی یا همون پولار استار هستش اشاره کرده بودن. اولا که ممنون از همتون که حواستون هست و ایرادات ما رو اصلاح میکنین. دوما که باید اصلاحیه بدیم دیگه، الان اینجا آخر اپیزود هم هستش، باید اصلاحیه بدیم. و اینکه این کاملا درسته، من قبلا توی سیزن 3 نمیدونم اپیزود 2 بود یا 3 بود کلا میتولوژی سیریوس بلک رو گفته بودم و بهش اشاره کرده بودم. اونجا کاملا در مورد همه اینا گفتم. نمیدونم، حالا میدونم ولی نمیخوام اینجا بگم که چرا توی اپیزود گفتم که ستاره سیریوس همون ستاره قطبی هستش، ولی خب به هر حال اشتباهه. اونجا درست گفته بودم، توی این اپیزود 9 توی اپیزود 8 با مرضیه اشتباه گفتم. مرسی، دمتون گرم که اصلاحمون کردیم. بلاتریکس هم کهکشان نیست، درسته. و اون که کهکشانه نیمفادورا مادر نیمفادورا آندرومدا کهکشانه. من اینا رو با هم اشتباه کرده بودم، قاطی کرده بودم. دمتون گرم، مرسی. فقط همین میخواستم به این موضوع اشاره کنم. و اینکه چقدر دوستان توی یوتیوب به اینکه مرضیه مهمونمون بوده ریاکشن خوبی داشتن و استقبال کردن، دمتون گرم. مرسی که حالا تو همه جا ما رو حمایت میکنید.
خب کامنت های سوال قسمت هفتمون که در مورد روش جابجایی جادویی مورد علاقتون بود، بهاره نوشته که هر صبح که از خواب پا میشم برم سر کار به این فکر میکنم که کاش میتونستم غیب و ظاهر شم، اینجوری میتونم 10 دقیقه بیشتر بخوام. منم همینطور بهاره، منم همینطور. بابا مخصوصا این که من واقعا فاصله خونه تا دانشگاهمو زیاده، بعد اینجوریه که 1.5 ساعت تو راه هم واقعا میفهمم چی میگه.
خیلی سخته خدایی. منم فاصله محل زندگیم با محل کارم خیلی زیاده، یه روزایی واقعا اذیت میشم. این فاصله بین تخت تا صندلی کامپیوتر رو میخوام تقیم.
ساحره در هاگوارتس هم نوشته که همه روش ها جالب و لذت بخشن، ولی من اگه بودم احتمالا مثل فرد و جورج میشدم و برای رفتن تو آشپزخونه هم غیب و ظاهر میشدم. بقیه دوستانم به لذت از مسیر و سریع‌تر بودن این که مثلا غیب و ظاهر شدن و این داستانا اشاره کردن. از همتون ممنونم بابت جواباتون. و کامنت من خودم کامنت، یعنی سوال قسمت 8 رو خیلی دوست داشتم و خیلی به خودم میبالیدم بابت سوالی که طرح کرد.
درود بر تو.
آره میخوای میلاد بر تو رو بخونم؟ چون اشاره کردم
مال من حقیقت نخون چون خیلی طولانیه و اون موقع که اصلا داشتم
تو میشه خودم جواب خودم بدم.
خودت بگو. آره من مشکل نه، ولی مال من خیلی طولانیه. همون موقع هم که داشتم توییتو مینوشتم به این موضوع فکر کردم که بهتر نخونیم چون طولانیه، حق بقیه دوستایی که اومدن جواب دادن اجاف میشه.
عزیزان خلاصش میشه که پینک فلوید. آره
احسان. آره خلاصش میشه پینک فلوید. تو توییتر هم هست دیگه.
آره
من از جواب بهاره خیلی خوشم اومد حقیقتا. تو توییتر خیلی کلن توضیح زیبایی نوشته بودن، قشنگ مجسم میکردن اون صحنه‌ای که داشتن توصیف میکردن رو برای خواننده. نوشتن که آهنگ لولابای لاف فکر کنم، نوشتن هنوزم این آهنگ رو میشتم، میرم به آخر هفته‌ای بارونی زمستون 99 که پنجشنبه جمعه رو با هم میگذروندیم. صبحایی که دلم نمیخواست از زیر پتو بیام بیرون این آهنگ رو برام پخش میکرد و من واقعا باور داشتم که It's your lullaby love that keeps me from trouble. آهنگ دومی که نوشتن Dance me to the end of love از لئوناردو کوهن که سیویل وارز هم یه کاوری ازش دارن که من اونم خیلی دوست دارم. از این تیکه بر خودم بود در سیویل وارز. گفتم وقتی دنس می تو اند اف لاو پخش میشه و من میرم به شب عروسیمون که خوشحال ترین بهاره تمام زندگیم بودم و با لبخند پهنای صورت با این آهنگ میرقصیدم و میخوندم که دنس می ترو د پنیک تیل آی ام گادرد سیفلی این. و در آخر هیو از پینک فلوید که هر بار من رو از زمان و مکان جدا میکنه وقتی که میخونه هیو dont help them to bury the light dont give in without a fight
dont give in without a fight. من موهای تنم رو نمیدونم چقدر معلومه ولی به حالت نعوذ رسیده شخ شده شده. من این آهنگ و مخصوصا این همین قطعه این تیکهی که این دوستمونم نوشته رو توی این 6-7 ماهی که ایران خیلی حالا روز خوبی نداشتش خیلی گوش میدادم و خیلی تحت تأثیرم قرار میداد. حالا توی اون توییت هم گفتم دیگه، کلن توی مقاطع مختلف زندگیم آهنگای پینک فلوید بوده دیگه، تو بک‌گراند مغزم این پخش میشه.
بابا از هم سولوهای پینک فلوید حالا جدا از هم کامفورتبلی نامش که از همه فوق‌العاده تر، واقعا تک تک موهای بدن آدم سیخ میشه. ولی فاینال کات که نوشته بودی اتفاقا هدر توییتر منم یکی از یه تیکه از لیریکس فاینال کات پینک فلویده. آره منم خیلی دوستشون دارم. اما میشه جوابم بگم خدا؟
منم یه توییتو بخونم چون همین الان تازه امروزم اومده در رابطه با همین جواب همین سوالم هست. نجمه گفته با درود فراوان مدار 0 درجه علیرضا قربانی، مرسی به این انتخابت، فوق‌العاده است. با اینکه خیلی قدیمیه و اصلا تیتراژ یه سریال هم هست ولی خیلی قشنگه، خیلی دوستش دارم. و در حساب شب استاد همایون شجریان اینم دلم نیومد نخونیم، خب چون تو سایت هم نوشته بنده خدا توییت هم نزده.
اتفاقا به این فکر کردم یه پلیلیست اسپاتیفای کاش میشد درست کرد از همه آهنگایی که همه انتخاب کردن.
خیلی پیشنهاد خوبیه، باری کله امید. خیلی پیشنهاد خوبی، اصلا این کارو بکنیم، لینکش هم میذاریم حالا اونایی که از اسپاتیفای استفاده میکنن داشته باشنش. باری کله چه پیشنهاد خوبی، دوستش داشتم. دمت گرم، دمت گرم.
حتی ایده اولیه برمیگرده به بله، کسی بله. که سوالات
بله. بله بله، ایده پردازی شما رو ما دست کم نمیگیریم خانم.
در حال ذهن خلاق و باهوش و اینا کم پیدا میشه.
به به،
من بگم بس تا جواب خودم رو
بگو بگو.
اگه قربون رو صدقات تموم شد. بله
خب، من جواب خودم به این سوال آهنگ On the Nature of Daylighte. من اولین بار این آهنگ رو توی فیلم Arrival شنیدم. فکر کنم قبلش هم شاید شنیده بودمش، ولی اونجا که توی اون فضا سازی توی اون داستان قرار گرفت، اصلا یه چیز عجیب غریبی شد برای من و واقعا یه چیز فوق‌العاده‌ایه و تو فیلم‌های زیادی هم استفاده شده. فکر کنم اولین بار تو شاتر آیلند بود، بعد توی Arrival، بعد فیلم‌های دیگه، آخرین بارم توی لاستاواس اون فرانکو، اسم اون یکی شخصیت رو یادم نیست.
لاستاواس؟ آها من ندیدم.
امید میدونه.
منم یادم نیست
اسمش. دوتا شخصیت رو نمیدونه اسمشون. یکیشون فرانک و بیل بود بکنم. سر خودکشی اونا استفاده شد و واقعا یه آهنگ واقعا عجیب غریبیه. یه موزیک ویدیو هم ازش ساخته شده که الیزابت ماس توش بازی کرده. کار خاصی هم نمیکنه، اینجوری که کل مدت زمان آهنگ 6 دقیقه است. بعد اینجوری که الیزابت ماس توی کافه نشسته، یه خبری رو میشنوه و وقتی شروع میکنه کافه میره بیرون، آهنگ شروع میکنه پخش شدن و این 6 دقیقه صرفا تو خیابون راه میره، ولی انقدر حداقل منو جذب میکنه که اینجوری بود که من فکر کنم تا حالا 100 بار اون میوزیک ویدیو رو دیدم و واقعا یه چیز عجیب غریبیه این آهنگه. یکی از آرزوام اینه که یه بار بتونم سازنده این آهنگ رو از نزدیک ببینم یا توی یکی از اجراهاشون شرکت کنم. آلمانی هم هست.
به به،
الهی.
خب میریم سراغ سوال این هفته که برمیگرده به اون قسمتی که بچه ها جمع شده بودن تو جنگل و میبینن که با استفاده از چوب دستی هری اون نشان سیاه احضار شده بوده. خواستم بپرسم که تا حالا در شما هم چه اتفاقی افتاده که مصداق بارز آش نخورده و دهن سوخته باشه، که دقیقا یه موقعیتی که مثل برای هری پیش اومده. اگه لطف کنین توییت یا کد هاتون رو با هشتگ با لوموس برای ما بزن که بتونیم راحت‌تر پیداشون کنیم، خیلی ازتون ممنون میشیم.
خب مرسی از اینکه تا اینجا ما رو دنبال کردین. حتما ما رو تو یوتیوب فالو کنین. به هر حال مطمئن باشین، شک نداشته باشین، ما تو یوتیوب حضور پررنگی خواهیم داشت. با یوزرنیم ویزاردینگ سنتر همه جا هستیم، به معنی واقعی کلمه همه جا. توییتر، اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب، تیک تاک، همه جا فالو کنین. و ممنون از همه، حسین، شادی، علی خانی، استودیو جی مکس و شما که تا اینجا دنبال کردین.
مرسی که با همون. این دیسکورد هم بیاین دیسکورد. آره، میخوایم که دیگه بحثا رو راه بندازیم. آره منتظرتون هستیم، بیاین تو بحثا شرکت کنین، حرف بزنیم، جالب میشه. مرسی، خداحافظ.
خداحافظ. Knox.